اخبار اقتصادی روز با آنجلو طالبی از کمپانی بیورلی هیلز فاینانشل پلانرز، ای رجیسترد اینوستمنت ادوایزر.
صبح بخیر همگی، امیدوارم که حالتون خوب باشه هر کجا که هستین. امروز شاید یکی از ساکت‌ترین روزهای بازار در امسال بوده. بازار دو موضوع هست که نداره، یکی نوسان نداره، یکی حجم نداره. فقط تنها چیزی که هست منتظر اینه که خانم جانت یلن فردا بهرار راجعش چه صحبتی خواهند کرد. 25% چانس هست که بهرار رو بالا ببرن، ولی دسامبر بیشتر از 50% که بهرار رو بالا ببرن. برای همین بازار فقط منتظر اینه چه اتفاقی خواهد شد. تنها موضوعی که امروز صدر تمام خبرهاست اینه که خانم هیلاری کلینتون وقتی توییت کردن راجع به یه دارویی هست اسمش از اپیپن که اون مایلان کمپانی صاحب این داروه، قراره که 400% قیمتش رو ببرن بالا. درست پارسال همین زمان ها بود، تاریخ خودش رو تکرار میکنه، چون اون زمان هم بود اگرتون باشه یک نفری یه کمپانی داروهاشو میخواست ببره بالا که خیلی خبر به وجود آورد و مطرح شد. ما میبینیم در حال حاضر داو جونز، S&P و نزدک واقعا هیچ تغییری نکردن. S&P 500 دقیقا هیچ تغییری نکرده، همین دیروز هم 2176 بسته شد، الان هم همونه. نزدک 6 باید بالا 5223، داو جونز 6 باید پایین 18474. ما میبینیم نفت امروز مقدار بالاست. نفت امروز ازم بزرگتون نفت تقریبا 19 سنت بالا، 46.95 دلار. و طلا هم میبینیم که امروز 4 دلار پایین 1325 و نقره 2 سنت پایین 1853. و باند هم زیاد بازار باند هم تغییری نکرده، 1.56 برای 10 ساله هستن. بازار داره به این فکر بکنه در حال حاضر قیمت های گرون هستن که مردم بخوان بخرن و جای دیگه نمیتونن برن که بفروشن، برای همین بازار در یک حالتی مونده که جلیابی کنه. ما در 33 روز تا حالا این بازار بیشتر از 1% حرکت نکرده در طول روز. دوستان عزیز، من قبلا گفتم اون برنامه‌ای که فیکس ایندکس انویتی است و 20% بونوس برای اینکام ولیو شما، ارزش درآمد شما میده، اون سپتامبر 4 تموم میشه و درصدش پایین‌تر میاد. اگه شما می‌خواید اینو انجام بدین برای پنشنتون، آیراتون، پول معمولیتون و پول الان بذارین و سال اینکام لیدر، یعنی بعداً درآمد بردارین، برای اون اشخاص بسیار برنامه خوبیه. برای اطلاعات بیشتر حتما به دفتر ما بیورلی هیلز فاینانشل پلانرز و من آنجلو طالبی سرتیفاید فاینانشل پلانر زنگ بزنید. دفتر ما 310-205-9000 310-205-9000. روز خوب و خوشی داشته باشین. خیلی ممنون.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو جناب هلاکویی.
بله بفرمایید.
صحبتتون بخیر جناب.
صحبت بخیر.
جناب هلاکویی من یه مشکلی داشتم با خانواده‌ام. فقط خودم فکر کنم بهتون پیش زمینه بدم تا چون یه خورده داستان کامپلکسه. من تک فرزند هستم. پدرم سه بار ازدواج کرده. من از خانم دومشون هستم. از خانم اولشون دو تا بچه داره که ما اصلا در تماس نیستیم. من حدود 5 سال پیش عروسی کردم با یک خانم خارجی و تو این 5 سال رابطه خانم من با پدر مادرم همش از طریق اینترنت و اسکایپ و این برنامه ها بوده. تا زمانی که من 6 ماه پیش واسه اولین بار خانمم بودم ایران و قبل که من خانم برم ایران همه روابط خوب بود و هی پشت تلفن بهش I love you میگفتن و I need you رو خانم من میگفت فرهنگ شما خیلی عجیبه، قبل از این که طرف رو ببینین میگین I love you.
خب برای که بعدن فرصت داشته باشیم بگیم We hate you. به من بفرمایید حالی که قطعتون کردم، هر دوی شما چند سالتون عزیز؟
من 35 سالمه.
و اون خانم چند سالشون؟
ایشون 31 سالشون.
اون وقت چون گفتید خارجی، شما که در امریکا هستید امریکایی هستن یا غیر امریکایی؟
نه اروپایی هستن.
اوکی بسیار خوب. خب شما مدت ایران بودید شما؟
ما 3 هفته ایران بودیم.
به من بفرمایید که پدر شما که همسر سوم دارن، شما از دومی هستید، از مادرتون جدا شدن بعد ازدواج دیگه کردن یا این که؟
بله. پدر من از مادرم جدا شدن.
اوکی. بعد
3-4 سال بعد عروسی کردن.
و شما چند ساله بودید که پدر مادر از هم جدا شده؟
من حدود 12 سالم بود.
به من بفرمایید که شما انتظار داشتید همسرتون مورد استقبال خانواده مادری شما قرار بگیره یا پدری یا هر دو؟
یه خود اینجا اگه بزنید بسن توضیح بدم اگه اجازه بدین.
نه خواهش میکنم.
یه خود حالت عجیب و غریبی داره. پدر مادر من از یه خانواده 6 تا بچه‌اند و مادر من 4 تا بچه‌اند. پدر و مادر من به شدت آدمای مهربون، یعنی واقعا همه زندگیشون رو واسه من گذاشتن. اما یه چیزی تو خانواده ما همیشه عجیب بوده، اینه که ما با هیچکی رابطه نداشتیم. یعنی بابای من مثلا فرض کنیم میرفت خونه خواهرش، به 2 ساعت نمی‌کشید دعوامو شد میمد خونه. یا مثلا مامان من، یعنی ما تقریبا پدر مادر من با هیچ کدوم از افراد خانواده رابطه ای ندارن، همه رو بد میدونن، همه مشکل دارن الا اینا.
حالا شما ممکنه من بگید من چگونه راجع به شما قضاوت کنم وقتی میگید مهربونن؟ دو تا آدم جنگی، خشمگین، ناراضی، طلبکار، عصبانی.
نه نسبت به من، یعنی پدر من وقتی طلاق گرفت حدودا تقریبا اینطور میگم تمام زندگیش گذاشت پای من.
یعنی
واقعا کار جایی نمیرفت، دوستاش دارم مثلا به زنی میزن بیا اینجا میگم من بچه دارم.
آخه به پای شما نگذاشته؟ آخه یه بچه 12 ساله کنار پدرش بدون دوست دیگه بودن که کار نیست عزیز. شما چرا بیخودی فکر کنید انتخاب ایشون انتخاب درستی بوده؟ از سر علاقه به شما بوده. ایشون کسی را نداشته، شما شدید همه کسش.
که من حتی یادم دوستش مثلا یه جورای غیر مستقیم بهش گفتم مثلا خیلی داری لوسش میکنی، بچه اینطور نباید بزرگ که. حتی عمه هم بهش حتی یادم هم میگفتن تک بچه است و دردونه است و این برنامه، که حالا خب یه خود مشکل رو واسه من ایجاد کرده. خب همه چی حاضر بود واسه من زیاد تو جامعه نبودم، حالا خب بزرگ شدم میبینم نه واقعا دنیا یه حالت صحنه جنگ داره، بعد چه میدونم آدم به خود زرنگ باشه بدون داره چی کار میکنه. دوباره اونا نمیخوام برم، اما مشکلی که هست اگه اوکی بعدم توضیح بدم تو ایران چی.
آره آخه ببینید عزیز، شما اگر لطف کنید گزارش بدید من حرفی ندارم. ببینید بذارید همینجا حل کنم. شما میگید بعدن متوجه شدید که دنیا صحنه جنگ، خونه شما جنگ بوده، جنگ پدرتون بوده با مادرتون، جنگ پدرتون بوده با خانواده خودش و مادرتون، شما رو با خودش برده کجا خونه شما اصلا باشه جنگ بزرگ شدید. شما در گوشتون رو گرفتن صدای بمب رو نشنیدید، ولی خانواده شما خانواده در حال جنگ بوده. من اصلا تعجب میکنم که شما دارید یه چیزی رو ازش تعریف میکنید که خوب نبوده و یه کاری پدرتون کرده که اصلا سالم نبوده و اساس مهربونی نداره، بلکه اثر مارکیت و انحصار رو داره. بعد همه کار رو برای شما کردن کار غلطی بوده، چون بزرگترین خیانتی که پدر به مادر میتونن بکنن است که بچه ها رو از کار بندازن و کاراشون رو بکنن. حالا به من بگید شما در چه سنی از پدر جدا شدید یا اومدید امریکا؟
من 13 سالگی اومدم امریکا. با پدرم اومدیم امریکا. دو سال با پدرم بودیم، مادرم ایران. بعد پدرم دید نمیتونه دووم بیاره، منو گذاشت اینجا خودش رفت.
بسیار خوب. شما چی خوندید، چه میکنید؟
من هنر خوندم، کار هنری میکنم اینجا.
آیا از این طریق زندگیتون به خوبی میگذره؟
بله.
تو چه رشته هنر هستی؟
رشته گرافیک.
اوکی، بسیار عالی. خب همسرتون چی خوندن، چه میکنن؟
همسر من مهندسی خونده، توی کمپانی کار مهندسی میکنه.
الان چه مدتی است ازدواج کردی؟ 5 ساله؟
ما 5 سال ازدواج کردیم و هیچ مشکلی تا اونجایی که من میبینم نداریم.
بسیار عالی.
اینطوری بهتون بگم، من با خانم مال اروپای شرقیه، فرهنگشون یه خورده با ما نزدیکه، من هیچ مشکلی با این آدم ندارم، یعنی از ایرانی باش نزدیکترم.
بسیار عالی. خب رفتید ایران، با خانواده کی مسئله پیدا کردید و چه شد؟
توضیح بدم چی شد. ما رفتیم ایران، پدر من چند سالی بود، اولا اینکه آمیاتو بگم، ما عروسی کردیم، عروسی ما در اروپا بود. پدر من قرار بود بیاد با مادرم و این برنامه. پدر من یک مشکل پا داره، خوب نمیتونه دارم، اگه من میام عروسیتون این برنامه که قرار بود خانم من دعوتنامه رو فرسته پدرش این برنامه. 2 هفته قبل از عروسی ما یهو زنگ زد که من پام شکسته و من نمیتونم بیام و هیچی. آقا ما رفتیم توی اروپا، توی شهری، تنها کسی که تو اون عروسی از خودم بود فقط خودم بودم، همه خارجی، همه میگفتن پدر مادر این بچه کجا. که خلاصه یکی به یک کازن زنگ زدیم، بعد از 15 سال این کازن ما اومد اونجا از اروپا و اونو دیدیم که گفتیم مثلا این فامیله. این گذشت تا اینکه هی رابطه پای تلفن و اسکایپ بود با پدر مادر من در ایران، تا زمانی که ما رفتیم ایران که پدر من برگشت گفتش که من چون نتونستم عروسیتون بیام، پول اومدن بلیط اومدن شما به ایران و رفت و برگشتتون رو من میگیرم. تو ما گفتیم باشه. ما رفتیم ایران، پدر من چون که هوای تهران بدای برنامه تهران رفته و رفته شمال ایران زندگی میکنه، خونه تو در تهران فروخته. ما که رفتیم ایران تازه بعد ماشین میگرفتیم، تازه 600 داریم شمال. رفتیم شمال و تا 2 روز اینا خیلی خوب بودن، خیلی مهربون و خیلی خوب، و از روز سوم یه شوک اینا اصلا ایجاد کردن، یهو اخلاقشون یه حالتی شد که خود من این اخلاق اینا ندیده بودم و اصلا نمی‌دونستم با این داستان من چجوری گیل کنم. حالا خود من یک خارجی رو بردم اونجا که این فرهنگ رو نمی‌شناسه، تازه بردم مثلا شهرستان که اصلا خودم شهرستان بلد نیستم، اون از من میپرسه اینا چرا اینطوری میکنم، من میگم منم پردر نمیرم، اینا خود منم همچه کاری نکرده. مثلا میان تو سالن میشینیم، پدر من یهو تلفنشو ور میداره و شوکو تلفن رو کرده، خانم من یه نیم ساعت میشینه میره داره بی‌اعتنایی میکنه. وقتی میره تو اتاق مثلا به مادرش اروپا زنگ بزنه که اولین بار اومده ایران، بگه مثلا ایران چطوره، اینا پدر من اینطور میگه به ما احترام نمیذاره، این عروسا بوده. یا برگشته به من میگه که این خیلی زرنگه، من اگه جای تو بودم میرفتم یه حساب بانکی واسه خودم باز میکردم. خدا رو چه دیدی این دور زمونه آدم حواسش باش. یا خدمتون عرض کنم که قول میده، مثلا میگفتش که فردا صبح چه میدونم میریم لب دریا، خب منم اون شهرستان رو بلد نبودم، به خانومم قول میداد، خب اونم اولین بارش اومده، خانومم بلند میشد تموم میکرد آماده بریم. بعد باقی من میگو خب کجا بریم، مگه نگفتیم دیشب بریم بریم دارم، میگو نه من شوخی کردم من حال ندارم. بعد خانم من نگاه میکرم میگو یعنی چی من حال ندارم، ما وسط این زندگی شلوغ تو آمریکا اومدیم ایران، واسه چند هفته این حال و حوصله این بازی ها رو نداریم، مثلا این کارا چیه؟ تا زمانی که اینا عروض سوم چهارم، تا عروض سوم چهارم انگلیسی هم صحبت میکرده، عروض سوم چهارم که اصلا پدرم ها شروع استاف کرد انگلیسی هفته دارم، همه شما هم فارسی حرف میزن. گفتم چرا؟ میگم نه من حال ندارم و اینا. و قبل از اینکه ما بریم ایران، چون اینا تو شهرستانن و آدم زیاد نمیشناسن یا خود منم نمیشناسم، این من میگفتن من کلی دوست پیدا کردم اینجا، فلانی هست میبرتتون بیرون، فلانیه اله بله این حرفا. آقای خلاکی ما وارد شهرستان که شدیم اینا ما رو کردن توی یه جعبه تحت نگاه ما وجود نداریم. هر چیز زنگ زدم گفت الو خب سلام پسرتون اومده تبریک میگه. اونا اومدن یه روزه رفتن برگشتن. فلانی زنگ زد گفتم چیه؟ گفت این حرف تو کارت نباشه، یه حالت پای موشک بازی همه چی از ما قایم میکرد که من شوک شده بودم چی کار کنم. که کار به جایی رسید که ما در رفتیم، یعنی من دیدم اگه این طول بکشه این به جنگ بوده. من زنگ زدم به که دوستان که یه مشکلی بینه طور خدا من الیوه بسه هفته ایران بمونم، ما یه هفته و نیم شمال مدیم در رفتیم.
حالا که در رفتید بذارید من پیام ها رو بشنویم، برگردیم ببینیم چه خبر است. روی خط باشید شنگ رجمن با ما باشید.
اگر میخواهید بدانید که چه عواملی باعث حرکت پرنوسان بازار به طور کل و به خصوص بازار سهام میشوند، اگر میخواهید بدانید که چگونه برنامه های بازنشستگی خود را تنظیم کنید که در دوران بازنشستگی با آرامش و با آسایش خیال زندگی کنید، اگر میخواهید مالیات خود را به طور قابل توجه و قانونی کاهش دهید، اگر میخواهید دارایی خود را با کمترین مشکل و مالیات به عزیزان خود منتقل کنید، به برنامه روی خط پول در روزهای چهارشنبه و جمعه هر هفته ساعت 10:40 صبح توجه بفرمایید. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد خدمات ما با Beverly Hills Financial Planners A Registered Investment Advisor تماس بگیرید. تلفن تماس 310-205-9000 310-205-9000.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستم رو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربی های اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشن چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال؟ نو پرابلم. برای درمان واریز با مدیکر، پی پی او و یا مدیکل هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیورلی هیلز، انسینو، اورنج کاونتی و گلندل. پکیج‌های ویژه این ماه تا 30% تخفیف. 310-855-71-71 310-855-71-71.
برای آلتراپی
اونم دکتر رامتین مسعودی.
درد را درمان کنیم نه همراهی. پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی از پیشرفته ترین مراکز درمانی برای درمان و کنترل درد در آمریکا، با حضور پزشکان مجرب دارای فوق تخصص در پین منیجمنت با 20 سال تجربه، دکتر افشین گرایلی، دکتر مایکل شهبازیان، دکتر شهریار موسوی و دکتر سکات سمال. دردهای مزمن و حاد گردن، شانه، پشت، کمر، زانو و سایر نقاط بدن را برای همیشه درمان و یا کنترل کنید. با قبول تمامی بیمه ها از جمله مدیکر، پی پی او و اچ ام او. مرکز درمان درد پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی در 6 منطقه لگونا هیلز، میشن ویهو، ایرواین، فانتین ولی، اورنج و سان کلمنته. تلفن 949-297-3838 949-297-3838. برای صحبت به زبان فارسی بعد از تماس گزینه 3 را انتخاب کنید. درد را درمان کنید نه همراهی.
سلام، منوش هستم از مرسدس بنز انسینو. از شما هموطنان عزیز دعوت میکنم که از اتومبیل های جدید 2016 مرسدس بنز در نمایشگاه ما در شهر انسینو دیدن فرمایید و اتومبیل دلخواه خود را با قیمت بسیار مناسب انتخاب کرده و به خانه ببرید. با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES 1-800-GO-MERCEDES تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
شنوندگان گرامی، به برنامه راستا و نیاسا گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه دیم. بفرمایید.
میتونم بگم بقیه‌اش رو؟
خواهش کنم فقط خلاصه باشه، برای که میبینید متاسفانه دیدید چه خانواده داشتید و از خودتون بعد از اون همه حوادث چه تصویر و تصوری از کودکی برای خودتون ساخته بودید. ببینید عزیز، این ماجرا مهم. بالاخره شما بعد از یه مدتی کوتاهی آمدید به تهران. خب
بله، ما اومدیم به تهران. دو تا مثال دیگه هم بزنم در برای شما. مثلا پدر من چون قند داره مشروب نمیخوره، قدیم میخور. الا بلا نه، من واسه خانم مشروب میگم. خانم آقا من نمیخوام، نخر. ما رفتیم شمال، میبینیم رفتی یک کارتون عرق گرفته اون بالا گذاشته. به زور اومده به خانم من بگه نه تو باید بخوره. خانم من به من میگه آقا من نمیخوام الان بخوام. باشه میگه نه باید بخوری. خلاصه که حالا تو خدا به خاطر من حداقل ادا شد درو خوردو. بعد پدر من نصفش خورد نخورد. بعد پدر من نگاه کن، ما رفتیم واسه این همه تو این بدبخت عرق گرفتیم و فلان و اینا، این خود نمیخوره. گفتم بابا جان به زور که نمیشه. نه این از ما خوشش نمیاد. یا مثلا میومد به من میگفت چه میدونم این فلان غذا رو دوست داره، میگفتم که آره یا نه یا نمیدونم. بعد میرفت دوباره تو اتاق جدا از خانم همین سوال رو میکرد، یه حال تفرقه. بعد وقتی من خانمم سوال میکردم که تو آیا همسان همچه چیز دوست داری، به من فرز میکرد تو چقدر زنزلیلی بابا یه همچین چیزایی. تا اینکه ما در رفتیم از شمال و از زمانی که و روزی که ما از شمال داشتیم، من یادم پدر مادر من هر وقت من از ایران میومدم حالشون گرفته بود، چون من تک بچه‌مو خب هر 5-6 سال میرفتم اینا گریه بزاری. اصلا اول که وقتی من گفتم اینا یه تعارف نکردن که چرا یه هفته و نیمه میخوای بریم، ما بلیط 3 هفته‌ای گرفتیم. گفتم باشه، یه بغل سر کردن و خدا تو ما رفتیم تهران. و از زمانی که ما رفتیم تهران تا 2 هفته پیش یک تلفن به من نزدن. پدر من هفته‌ای 2 بار یا 3 بار رو اینترنت به من زنگ میزد، یعنی که حتی من کلافه میشدم که فقط از اون موقع که اومدیم فقط من زنگ میزدم. دو سه ماه اولم که اصلا جواب نمیداد، تا زنگ میزدم میگفت مریض و مامانم میگفت اینطوری و دکتر رو که مثلا نمیدونم. میگم چرا زنگ نمیزنی؟ میگه پام درد میکنه. تا ما اومدیم اینجا تو این کم ما هر وقت ما حرف میزنیم خب من میگم پات چطوره، قند چطوره، سوالایی که اون میکنه جناب هلایکویی حال تمام دوستای من میپرسه، حال سگ همسایه رو میپرسه، حالا همه چه الا این که یک کسی به اسم خانم منم وجود داره. مثلا فرض
شما بذار من یه چیزی ازتون، شما کی میخواید بزرگ بشی عزیز؟ اصلا برای من شما دارید از پدر انتقاد میکنید به خاطر برداشت‌ها و دریافت‌ها و نگاه و هر ذهنیتش. شما که از اون بدترید. خب نکنه شما عزیز، چرا من از اول با شما مسئله داشتم؟ شما اصلا یه دنیایی درست کرده بودید از کودکیتون، از پدرتون، از مهربونی، از که اصلا همه شرف بی خود بود. یعنی دقیقا نشوندهنده یه نوع خشم و طلبکاری و نارضایتی و تلخ بودن و بدبین بودن و منفی بودن. شما اون یه داستانی برای کودکی درست کرد، بعد آمدید اینجا، بعد هنوز در قرن نصب کنی عزیز من، در قرن 21 شما نشستید اینجا که اول زنمو نمیخوام نپرس، اصلا زن شما رو دوست ندارم نداشته باش. شما برای چی نشستید که ایشون بعدم اصلا احوال پرسیدن یعنی چی عزیز؟ این یه تعارفی است برای باز کردن دری برای گفتگو. و الا من به شما میگم حالتون چطوره، شما میگید متشکرم. من میگم حالتون چطوره، متشکرم جواب نیست. حرف این است که از توجه تو به من و حالم متشکرم، خب بذار حرف بزنیم، پس ما دوستیم، پس ما میتونیم با هم گفتگوی داشته باشیم. شما الان ناراحتیتون که قبلا تلفن میکردید حرف میزدید، حالا ایشون اهمیت نمیده. از خود نده، شما برای چی میخواید تلفن کنید؟ شما چرا فکر میکنید یه چیزی وجود داره که مثلا یا خراب شده یا درست نیست؟ چیزی نبوده عزیز، پدر شما ازدواج کرده، پدر شما یه تک بچه داشته، پدر شما اونگونه با شما رفتار کرده، رابطه‌اش با همه قطع بوده، به گفته خودتون میرفته خونه خواهرش، دو سال بعد دعوا می‌کرده میامده، شما حالا نشستید اینجا از نامهربونی یه آدم پیرمردی که اونجا برای خودش نشسته، یه دنیای بسته ای داره، خودش خسته و شکسته است، بعد اون رفتاری که مثلا در مورد مشروب با همسر شما داشته، نه حقی برای کسی قائله، نه آزادی برای کسی قائله، یه دنیایی برای خودش داره، همه رو میخواد توی اون جعبه‌ای بکنه که خودش هست. حالا شما اومدید اینجا، نه کاری به کار هم دارید، تلفنتون رو بعد دقل برسونید، هیچ انتظار و توقعی هم نداشته باشید. ای 50 سال دیگه هم گفتن که همسرت حالش خوبه یا نگفتن، چه فرقی میکنه عزیز؟ من شما تا کی میخوایم از این تعارفا و تظاهرات و حرفای بیپایه و بیمایه و بیمسئولیتی که آدم ها میزنن دو پشتش چی نیست باش ناراحت بشیم؟ هیچ، شما خیلی راحت و آسوده زندگیتون رو با همسر خوب خودتون که میگید همه چیز خوبه داشته باشین. پدر و مادر زنگ زدن زدن، نزدن نزدن، تلفنتون 2 دقیقه شد چه خوب، 12 دقیقه شد چه خوب، احوال همسرتون رو پرسیدن چه خوب، نپرسیدن چه خوب، تموم شد. اصلا فرقش چیه؟ یعنی شما دیگه قراره، پس استقلال و آزادیه یعنی چی عزیز؟ ایشون آزاده و مستقلی که احوال خانم شما رو نپرس.
متوجه میشم. خب ببین، حالا این داستان تا 2 هفته پیش طول کشید که 2 هفته پیش من، البته این تقصیر خود من، این حرفا که شما الان زدین تقصیر خود من است، من دیگه نتونستم جواب بدم، من زنگ زدم ایران مستقیم به پدرم گفتم والا 5 ماه شما حال همه رو میپرسی چیه، داد و بیداد پشت تلفن که نه تقصیر تو رابطه ما رو با این به هم زدی. بعد من هی به پدرم میگم خب اوکی، من شاید اشتباهی کردم، خودم حواسم نبوده. خب یه مثال بزن، هر چی میگم هیچ مثال نمیزن. گفت من نمیخوام، تو اگر خانومم خوشت نمیاد اوکی متوجه میشم، مثلا به خانوم هم کار نرم، من فقط میخوام چی باعث این شد، حواستم باشه که در آینده همچین چیزی پیش نیاد. هی میگی که تو خودت باعث این داستان شدی، تو رابطه ما رو خراب کردی و این رابطه دیگه درست نمیشه. من میگم هیچی نشده، همه چی شما خراب کردین، دیگه چی رو میخواین درست کنین؟ فهم که به جر و بحث کشید که این اولین باری بود که من با پدرم جر و بحث میکردم. من تا حالا مثلا داد نزدادم، اما دیگه اینقدر اینا منو کوبیدن، منم باز کردم، من گفتم خیلی مسائلم هست، من تا حالا به روی خودم نیاوردم، اما چون به روی خودم نیاوردم و نگفتم من نمیشه نمیدونم، تا اینقدر من گفتم پدر من یه تلفن رو قطع کرد و فرداش اومد. حالا این شاید خنده‌دار باشه، شما پدرم به شدت رو فیسبوک این مسائله، اومد فرداش من و خانومم رو فیسبوک دیلیت کرد و یه چیز عجیب غریبی کامپلیت قطع رابطه کرد. حالا سوال من از شما اینه که به نظر شما من از الان به بعد چیکار باید، چون من به نظر خودم فکر نمی‌کنم اشتباهی کردم.
اصلا مسئله اشتباه نیست عزیز من، شما یه حبابی درست کردید، یه خوابی بودید، فکر کردید خیلی شیرینه، بیدار شدید، چشمتون به واقعیت افتاده، رها کنید. چه کار بکنید؟ هیچی. شما اگه دلتون خواست 6 ماه دیگه، 1 سال 9 ماه دیگه وقت نوروز شد تلفن کنید تبریک بگید. چه کار دارید؟ زنگ زدن اصلا به رو عزیز من اصلا معنی نداره. شما چرا اینا رو جدی میگیرید قربونت؟ من اصلا تعجبم از شماست. شما الان به من بگید که فلانی حالتون چطوره یا نگید، چه فرقی میکنه؟ اصلا من به دوستان رو خط رادیو برنامه داشتن گفتم لطفا این بازیای بی‌معنی بی‌فایده رو رها کنید، وقت مردم رو با حرفای از این قبیل نگید، چون نگرانتون که چیکار کنین. هیچ، شما هر وقت دلتون خواست ما 6 ماه دیگه زنگ بزنید، گفتید فقط خواستم حالتون رو بپرسم. عزیز هیچ انتظار و توقعی نداشت باشید، no expectation، تمومش کن. مسئله شما اون اصلا انتظاری ندارم، امیدوار باشید که اگر دفعه دیگه شما زنگ زدید نو زنگ زدن خوب باشه، بی خودی هم سوال جواب نکنید، بی خودی هم اعتراض نکنید، بی خودی هم نپرسید چرا این کارو کردید، چرا اصلا معنی نداره عزیز. پدر شما توی دنیای دیگه است.
این داستانو با چند نفر دیگه من قبلا دیدم، مثلا دوستای من عروسی میکردن، مثلا شب عروسی مثلا دوست من برداشت که پدرم همش به دوست من که برداشت گفت این زن خوبی نیست، یعنی دوسته من عجیب چیزایی به من میگفتم، گفتم خب بابا چرا عروسی هست زنه رو ندیده، برگشته میگه که این عروسی اینطوریه.
پدر شما کمدانه، خودخواه و حتی گرفتار بیماره. رها کنید عزیز. اصلا مهم نیست ایشون چه حسی داره، چه احساسی داره، چه فکری داره، چه عقیده و نظری راجع به شما و ازدواج داره. یه دنیای ذهنی او برای خودش داره که پسر من داره با عروس خارجیش میاد. بعد فکر کرده اونجا عروس همینجوری دور سر باباتون میگرده و پدرتون میتونه به وجود افتخار کنه. بعد از این مدت که حرفای اولیه و ارتباطات اولیه تموم شد، این حرفی برای گفتن و نه چیزی برای شنیدن دارن. دو تا دنیای کاملا متفاوتن. مثلا هیچ شباهت و ارتباطی با هم نداره. فقط در یه چیزایی که جنبه انسانی داره بشیم یه غذایی بخوریم بعد بریم ببینیم بخوابیم. وقتی میخوابیم چراغا رو خاموش کنیم که صدا نکنه. سر اونها مشترک بودین. بهلا من تعجب میکنم که شما انتظار دارید همسر اروپای شرقی شما در امریکا پاشه بره در ایران و با پدر شما حرفی برای گفتن و شنیدن داشته باشه، جز فقط از سر کنجکاوی اگر ایشون متخصص روانشناس و جامعه شناس و مردم شناسن بخواد ببینه مردم اونجا چجوری فکر میکنن، زندگی میکنن، کار میکنه. فعلا چه اهمیتی داره قربونه؟ اصلا مثل این موری که شما الان در بزنید دو تا خونه اون ورتا بگید من اومدم اینجا یه دو روز بشیدم ببینم شما روابطتون با بچه هاتون چطور، اصلا به شما چه مربوطه؟ رها کنید عزیز، از ذهنتون بیرون کنید. شما زن دارید و زندگی دارید و همین. اونا هم باشون ارتباط هر وقت محترمانه مؤدبانه باشون برخورد میکنید، نه سوالی، نه اشکالی، نه اعتراضی، نه انتقادی. اگر اونا چیزی گفتن میگید پرپن حق با شماست، مرسی، متشکرم، منو متوجه کردید، ول کنید قربونت. اصلا تمومش
خانواده من دقیقا نقطه متضاد خانواده خانم من، اونا خیلی با همن و به شدت با همن.
خیلی خوب، شما برید جزء اونا پسر اونا بشید.
من کشور اونا میرم با اینکه یک لغت از زبون اینا نمیفهمم با همون ادا و اشاره خیلی میرم احساس میکنم اونجا بیشتر خونمه تا ایران.
خیلی خوب، به همین جهت هست که مهم این است که بهشت آنجاست، کازاری نباشد، کسی را با کسی کاری نباشد دیگه. شما اونجا میگه بهتون خوش میذاره تو بهشت، تو هیچ هم نه به همسرتون توضیح بدید، نه او رو درگیر کنید، نه بی خودی این موضوع رو مرور کنید، نه برید اینو نگاه کنید، اون نگاه کنید با هیچ کس.
من که هی غیر مستقیم به من میگه که اون نمیخواد دخالت کنه، میگه اگه میخواد من اصلا زنگ بزنم، من کاری نکردم، میخوای زنگ بزن معذرت.
به هیچ وجه، به هیچ اصلا عزیز، اصلا حرفش هم با هم نزنید. مثلا بهش بگید با من صحبت،
من میگه که یه وقت سر بابات مثلا بلایی نیاد.
خب بیاد، خب بیاد، خب نه خب من ببینید شما گفتم نمیخواید بزرگ شید، بنده پدرم فوت کرده. خب بشه، حالا چه اهمیت داره که ما با هم حرف میذاریم یا نمیذاریم یا غر بود یا نبود؟ آخه عزیز دست از این بازیای قدیمی ما رو 2000 سال قبل بردارید. دو تا آدمن که در یه ارتباطی با هم هستن. علاوه من که اصلا نگفتم شما با ایشون تماس نگیرید، گفتم دلتون هم خواست تماس بگیرید، ولی روزی که شما انتظار و توقعی نداشته باشید، حتی برگرده به شما بگه تو فلان هستی، تو بهمان هستی، بگید همه رو راست میگید پدر، من خودم هم متوجه ای و ایرادای فراوونم هستم، متاسفم، ببخشید. تمومش کنید. اصلا چی رو ببخشید نمیدم. من عزیز وقتی مادرم حرف بیزد، نه عزیزم، من وقتی رفتم پدو مادرم حرف بیزد، من اصلا گوش به حرفاش برخزواد نمیدادم. وقتی موضوع غیرعادی بود فقط فعل آخر رو تکرار میکردم، افتاد، نه افتاد، اصلا مثلا چی افتاد؟ برای چی جدی میگیرید این موضوع رو؟ در بیاد از این حال عزیز، تموم شده این دوران کودکی ما، بزرگ شدیم ما، در نهایت محبت، حرمت، رعایت حال دیگران با آدما حرف میزنیم و اونا مگر شدن. بعد هم اگر دیدیم فرقی نمی کنه، فایده ای نداره، برای چی بحث بکنیم؟ عزیزان و نزدیکان اون هستن، همون بحث همیشه، کوری، کری، لالی، حتی خری. در این گونه مورد کوری، کری، لالی، بی‌حسی، بی‌احساسی. بنابراین هر وقت صحبت کردید محترمانه، مؤدبانه باشون حرف میزنید، هر اعتراض و اشکالی به شما گرفتن اونها رو میفهمید و میپذیرید، هیچ بحث و گفتگویی نمی کنید، تموم میکنید که کار به بالا نکشه. مهمم نیست اونا چی میگن، مهمم نیست چه نظری دارن. امیدوارم 120 سالم عمر کنن، همدیگر هم ده ها بار دیگه ببینید، ولی اگر هم نشد، نشد عزیز، خبری نبوده. شما رفتید همدیگر رو ببینید، شما آخر کار گریختید، از اونجا در اومدید. شما حالی که دارید دو مرتبه نگران هستید که چی میشه در گفتگو که با هم باشیم یا نباشیم. نه، خودتون رو بیخودی درگیر این بازی ها نکنید و به هر حال مواظب همسرتون و خودتون باشید، اون مهمتره. اصلا فکر چیه؟
جان من دیگه مگه میتونم بگم؟ من چند بار از پدرم حدود تو این 10 سال 2-3 بار پرسیدم، چون من تک بچه‌ام، پدرم دیگه از نظر جسمانی حالش خوب نیست و متاسفانه مادرم هم نابینا شده و یا تقریبا یه حالت پدرم که نمیتونه تقریبا راه بره چون آرتروز و قند با هم داره، مادرم خب اینا یه حالتی شده اصلا تراژدی و هی به اینا میگم خدایی نکرده زبون اول یه روز مثلا چندم زنگ زدم پدر فوت کرد، خب من چی کار کنم؟ من این ور دنیام حداقل یه برنامه تلفن چهار تا آدم یه چیزی به من بگین.
چه چی کار کنی؟ آخه شما
خدا بزرگه.
نه به من بگه چهار تا تلفن میخوای چی کار کنید عزیز؟ شما اگر نگران یه موضوع خاصی هستید، یک نفری از فامیل و آشنایان رو پیدا کنید، ازش بخواید در یه چنین مواردی اگر کاری شما میتونید بکنید که نمیدونم چیه براتون انجام بده. چرا مرکز و محور زندگیتون سراغ چیزایی گذاشتید که بود و نبودشون وقت مهم نیست عزیز؟ آخه چرا شما یه دفعه، شما اگر یه چنین پدری دارید که با هیچ کس دوست نیست و آشنا نیست و روابطی به اون صورت نداره، که اگر اتفاقی برای ایشون افتاد کسی اهمیتی نمیده، شما در امریکا میخواید چی کار کنید؟ علاوه به هر حال در یه چنین شرایطی چهار تا آدم عادی، چند تا آدم خوب مهربون همیشه دوربرا هستند که کاری که باید بکنن میکنن. شما چرا رفتید توی قالب این که به جایی که زندگی کنید به این فکر هستید که اگر کسی مرد میخواید براش چی کار کنید؟ چرا شما مثل کسانی هستید که ای بسا کتاب آسمانیشون در مدت عمرشون نمیخونن و به دیگران میگن بخونید، وقتی مردن بالای سر مرده میخونن که مثل این که او فقط میفهمه؟ عزیز در بیاد از این نظام ذهنی و فکری، این چیزای عجیب و غریب مربوط به گذشته است. شما از حالا اینجا گرفتید نشستید ناراحت یا نگرانتون است که اتفاقی بیفته؟ تازه من ممکنه فکر کنم اتفاقی بیفته کسی رنج ببره، ولی اتفاق برای کسی که مثلا میمیره که دیگه من ندارم عزیز، که من بیام خودم رو نگران این مسائل کنم که چه خواهد شد. بعدم شما چرا باید بی خودی یه باری رو از گناه و نگرانی به دوش بکشید که چی کار باید میکردید؟ چه فرقی میکنه؟ شما رفتید اونجا، اونا خوشحال نبودن بعد از یه مدتی، شما رفتید اونجا راحت و راضی نبودید، شما از اونجا یه نوعی فرار کردید، شما پشیمان شدید از رفتنتون و بردن همسرتون اونجا. من نمیدم چرا باز دو مرتبه میخواد یه تجربه سخت تلخ بد غم‌انگیز ناراحت کننده ای رو به یه نوع دیگه تکرار کنید؟ هیچی، بگذارید ببینید چی میشه. هر زمانم که لازم شد در ارتباط با اونا خوب و مهربون و مؤدب و با رعایت و اصول باشید، هر وقت به اتفاقی افتاد هر کاری که میتونید بکنید و باید بکنید انجام بدید، ولی بیخودی ذهن و فکرتون مشغول موضوعی از این قبیل نکنید چون اصلا جایی نداره. و به هر حال مواظب زندگی خودتون.
از نظر زنگ زدنم گفتین حالا زوده زنگ.
برای یه مدتی ول کنید، بعدن تلفن کنید بگید احوالتون رو خواستم بپرسم، امیدوارم خوب باشید و هیچ هم مهم نیست اونا چی میگن، هیچ هم مهم نیست از شما چی میپرسن. خودتونم منتظر تایید و تصویب و اپرووال اونا نباشید، اونا اصلا همچین مهری ندارن که به شما بذارن، برای که تو زندگیشون روی کار خودشون و دیگران هم نذارن. برای خوش آشان با تو صحبت کرد
جناب آقای
جان.
الو
جان،
برنامه بازپخش داره باز امروز؟
برنامه امروز نه، اگر دلتون بخواد شنبه و یه شنبه میذارمتون بعد از ظهر شنبه.
خیلی متشکرم جناب آقای، واقعا لطف کردید.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار. البته من این نکته رو عرض کنم که شنونده عزیز میتونن ما رو همیشه روی هلاکوی آرکایو یا rasavaniyasa.com بعد از چند ساعتی یا یه روزی پیدا کنن. شنگ نشوان بعد از چند پیام با باش.
بهره وام منزل
بسیار کم.
بازار ریل استیت در جنوب کالیفرنیا
خیلی شلوغه. آژانس درجه یک ریال استیت در آمریکا.
کووال بانکر.
تیم همراه با شما برای خرید یا فروش املاک مسکونی یا تجاری.
سوزی خاتمی و سام شرفشاهی. 310-499-8420.
310-499-8420. عضو سپلاش.
License number 019-77272 and 019-85262.
الو. الو نگا.
الو جانم، صدام میاد؟
آره چرا هم صدا؟
وای نگو، الان یه ساعت تو ترافیکیم، بچه هم خسته شدن دیگه.
کجا داری میری حالا؟
میرم فروشگاه ایرونی خرید کنم.
عزیز از کار پیرت میکنم، چرا آنلاین نمیخری؟
چی؟
میگم تو این دور زمانه کی تلک تلک رانندگی میکنه بره خرید، چرا آنلاین نمیخری؟
آخه عزیز دلم، آنلاین سنگک داره، لیموشیرین داره یا لواشه، کتاب که نمیخوام بخرم.
عزیز بس تو عمیق و سنگین نکن، همه چیزایی که تو فروشگاه های ایرانی هست به اضافه کل چیزای دیگه که تو فروشگاه ایرانی نیست و میتونی از وبسایت persianbasket.com بخری.
یعنی چی جوری؟
خیلی ساده، برو وبسایت persianbasket.com، هر چی میخوای اوردر بده تا بفرستن در خونه. دیگه هم نه خودتو نه بچه‌ها رو تو این خیابونا اذیت نکن.
PersianBasket.com در سراسر آمریکا و کانادا.
مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها یا دی وی دی ها لطفاً با شماره تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
در سفر به ایران با خرید بلیط از سیروس تراول از تمام مزایای شرکت هواپیمایی امارات بهره مند شوید. همراه داشتن 3 چمدان. تغییر تاریخ برگشت بلیط بدون جریمه. برای اولین بار تماشای رایگان فیلم‌های ایرانی در داخل هواپیما. و قیمت‌های ویژه برای استفاده از سالن تشریفات فرودگاه 1-800-332-97-87 1-800-332-97-87. سیروس تراول مزایای ویژه استفاده از هواپیمایی امارات را یک جا به شما تقدیم می‌کند. cirustravel.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
ممنونم از فرصتی که در اختیارم گذاشتید تا بتونم مسئله‌مو با شما مطرح بکنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
من 37 سالمه و حدود 10 سال که ازدواج کردم. لازم میدونم قبل از اینکه در مورد مسئله فعلی با شما صحبت بکنم یه مقدار از گذشته خودم براتون بگم. من فرزند اول هستم و 3 خواهر برادر دیگه دارم. توی یه شهرستان خیلی کوچیک و مذهبی توی ایران به دنیا اومدم و از همون بچگی خیلی شاهد دعواهای پدرم مادرم بودم. مادرم مدت زیادی با پدرم قهر میکرد بابت اختلافاتی که با هم دیگه داشتن. و مسئله بعدی که توی کودکی بر من اتفاق افتاد این بود که من مورد آزار و اذیت جنسی شوهر خالم قرار گرفتم تو سن 8 سالگی و این ادامه داشت تا دوران دبیرستان من.
یعنی تا چند سالگی عزیز؟
یعنی تا وقتی که من وارد دانشگاه شدم و از اون شهر اومدم بیرون.
یعنی بین 8 تا 18؟
بله.
تا اون وقت این
بار
آها جان
هر وقت شوهر خالم رو یه جایی مثلا تنها میدیدم، چون مادر من معلم بودن و مسئولیت دوتا خواهر برادر کوچیک من تقریبا با من بود. ایشون شیفتشون رو با من برعکس میکردن. اون موقعی که مدرسه بودن برادر خواهر کوچیک من پیش من بودن و من ازشون مواظبت میکردم و ما یه ارتباط خیلی صمیمی هم با خالم داشتیم و چون ما زیاد خونه اونا رفت آمد میکردیم، یه موقعی میشد موقعی که مامانم نبودن میرفتیم اونجا و خب شوهرهای من منو اذیت میکردن، ولی خب چون خیلی صمیمی بودن با خانواده مامانم من هیچ وقت نمیتونستم به کسی در موردش صحبت کنم.
خب این مثلا فرض کنین ماهی یه دفعه اتفاق میفته.
بله.
اون وقت بعد چقدر به شما نزدیک میشن؟ یعنی فقط یه لمس بود یا اینکه بیش از اون بود؟
آره لمس بود و شاید بعض وقتا بیشتر از اون، ولی اینکه این رابطه جنسی کامل باشه نه هیچ وقت نبود. ولی من خیلی چیزایی که شاید باید از در مورد مسائل جنسی از مامانم از پدرم مثلا میفهمیدم، از شوهر خالم فهمیدم تو همون بچگی.
آخه اگر مثلا با او بودید چه مدتی ممکن بود پلوی باشید؟ 5 دقیقه یا ممکن بود نیم ساعت هم طول بکشه؟
ممکن بود نیم ساعت هم طول. حتی یه بار توی مسافرت اتفاقا ما همگی با هم مسافرت بودیم، ایشون مثلا به بهانه اینکه من خواستم یه چیزی از ماشین بیارم منم به خودشون می‌بردن و من اذیت می‌کردم. یعنی یه جوری بود که من نمی‌تونستم نبگم به اینکه حالا بیا با من بریم جلوی همه فامیل و من مجبور بودم برم.
شما نگران نبودید که ممکنه اینکه دختر هستی تو اینا به خطر افتاده باشه؟
هیچ وقت به اون مراحل نرسید. یه جوری بود فقط در حد نمیدونم حالا گفتن درسته یا نه، ولی مثلا به ابراز رسیدن ایشون
متوجه با من. اوکی عزیز، شما چه مدتی الان امریکا هستی؟
من کانادا هستم الان حدود 2 ساله.
خب میفرمایید عزیز جان.
من خیلی دختر باهوشی بودم، حالا هم اینو خودم الان میدونم، هم خب قدیما پدرمادرم و معلمام و کسایی که کلا میشناختن میگفتن. و خب این خیلی تاثیر گذاشت روی پدرمادرم که به این فکر بیفتن من رو زودتر از حد موعود به مدرسه بفرستن. مثلا من چون متولد نیمه دوم سال بودم، اونا نخواستن از بچه های دیگه عقب بیفتن، من زودتر به مدرسه فرستادن. من از سالگی مدرسه رو شروع کردم و 2 سال هم جهشی درس خوندم. یعنی من وقتی 16 سالم بود وارد دانشگاه شدم.
چی خوندید عزیز؟
من استاتیستیک خوندم.
واو، اوکی.
من توی دانشگاه دولتی تهران قبول شدم و از اون شهر کوچک اومدم بیرون. خالم به همراه شوهرش و بچه‌هاش هم به یه شهر دیگه رفتن از ایران و کلن رابطه ما کم شد و با من تقریبا قطع شد. من تا قبل از دانشگاه خیلی درس خوندم، یعنی همیشه شاگرد اول بودم. یه رقابت سختی بین مثلا من و شاگرد دوم کلاس همیشه بود، همیشه باعث افتخار پدرم و مادرم بودم، همیشه همه جا از من تعریف میکردن. ولی به وقتی که وارد دانشگاه شدم انگار که دیگه بعدم اومد از درس خوندن، انگار که مثلا رها شده بودم از اون قفلی که توش بودم. و البته این چیز بگم بهتون، اصلا هم رشتم و دوست نداشتم، دیگه درس نخوندم تو دانشگاه. یعنی به یه جور شده بود مثلا ترم اول و دوم مدام نمره ها خیلی کم بود که ترم سوم حتی انقدر بود که شاید دانشگاه اخراج میشدم اگه یه ذره خودم نمیجنبیدم. و در نهایت اون 2 سالی که دیگه رفتم دانشگاه با اون موندنم توی دانشگاه بیشتر از حد جبران شد. یعنی من تو همون 22 سالگی از دانشگاه اومدم بیرون، تقریبا 5 سال و نیم درسم طول کشید.
آخه بعدش چه کردی از ذره درس عزیز؟
بعدش چون نمیخواستم به شهری که دیدم برگردم، چون شهر خیلی کوچیک بود، من خوب با زندگی کردم توی تهران آشنا شده بودم، دوست داشتم اونجا رو، تصمیم گرفتم که یه کاری پیدا، چون پدرم من اجازه نمیدادم من همینجوری دوباره بمونم تهران، تصمیم گرفتم یه کاری پیدا کنم. و حالا به واسطه یکی از دوستم که پدرم اونو میشناختم و اعتمادی که بهش داشتم، من تهران بمونم و این کار کردم.
به من یه چیزی بگید، تو این 5-6 سالی که دانشگاه بودید واقعا چه احساسی و چه ارتباطی با پسر داشتید، چه به عنوانی که دوست داشته باشید یا درگیر یه مقدار رابطه فیزیکی؟
بله، همینو بهتون بگم. نمیدونم، شاید ارتباط من با شوهر حالا یه ذره منو زود وارد فضای ارتباط با مردها کرد، طوری که من اولین دوست پسر هم که سن 10 سالگی گرفتم، یعنی وقتی کلاس شاید اول راهنمایی بودم. و حالا در چه حد بود؟ در حد تلفنی. یعنی من خودم میرفتم سراغ مردها، یعنی از مردی که مثلا قیافش به نظرم خوب بود بخوشم میامد سعی کنم پیداش کنم، شوهرش رو پیدا کنم، چون توی شهر کوچیک بودیم و باهاش ارتباط میگرفتم. تلفنی حرف میزدیم، مثلا وقتی حرف عاشقانه بود من اون موقع دوست داشتم. یه مسئله هم که بود اون موقع این بود که من خیلی دیر به بلوغ رسیدم، شاید کلاس سوم دبیرستان بود و این هم مسئله همیشه تو ذهن من بود که خب چرا این اتفاق برای من نمیفته و برای همه هم شاگردی من میفته و همیشه برام جای سوال بود. ولی انقدر با مادرم راحت و صمیمی نبودم که در موردش باش حرف بزنم و این یه ترس و نگرانی من تو دوران بچگی بود که خب تا دبیرستان با من بود و من همیشه فکر می‌کردم مثلا هیچ وقت این اتفاق برای من نخواهد افتاد، انقدر که دیر شده بود. و پدر من و مادر من تو همون کلاس راهنمایی من این مسئله ارتباط من با اون پسر رو فهمیدن، و چون اینجا شهر خیلی کوچیکی بود منو خیلی دروغن، یعنی من خیلی از پدرم آشنا کردم، یه شهر خیلی وحشتناک برای من که پدرم مدام منو کتک میزد و گفتش که آیا تو با این پسر رابطه جنسی داشتی، و انقدر منو کتک زد که من در حالی که نداشتم از دوشم بگم آره که دستم برداره. و پدر من یادم اون شب تا صبح یه جون که هست یک تو هستی میزد
نه متوجهم عزیزم، نه حق
داریم که مثلا تو آبروی ما رو توی شهر بردی، من بگیم تا یکی زندگی کنم های حرف ها. خلاصه آخرشم من پدرم توضیح دارم که من اینایی که بهت گفتم همش دروغ بود، من هیچ رابطه‌ای با این پسر نداشتم. و باز پدرم شروع کرد به بوسیدن من که او مثلا مرسی از اینکه این کار نکردی، واقعا منو سربلند کرد. یعنی هر بار توی یه شب من یک آدم کوتاه خوردم و یه آدم مثلا پدرم رو بوسید. و برای این مسئله اینجور شد که پدر من کلا اعتمادش رو به مادرم البته به من از دست دادن. من اونا با من مثل پسر رفتم که خریدای خونه با من بود، با این که من بچه بودم، من همیشه آزاد بودم توی کوچه، همیشه با پسر و دوچرخه سواری میکنم. ولی دیگه وقتی این اتفاق افتاد همه آزادی رو از من گرفتن، تلفن خونه رو قایم میکنن، با من تا مدرسه میانن و برمیگشتن. تا کم کم گذشت و فراموش شد این موضوع، ولی من همچنان ارتباطم با پسرهای دیگه داشتم. مثلا تو دوران دبیرستان سه تا دوست پسر دیگه داشتم، و وقتی وارد دانشگاه شدم چون اون آزادی که قبلا نداشتم و الان دیگه داشتم، خب ارتباطم خیلی بیشتر شده بود. یعنی من وقتی وارد دانشگاه شدم هم هفته اول با یکی از پسرهای دانشگاه دوست شدم. ولی
چقدر از نظر فیزیکی و جنسی به اونا نزدیک شدی؟
چون من توی خوابگاه زندگی کردم، اکثرا پسرم که تو دانشگاه بودن همین شهری که داشتن، به حد اینکه تو خیابون هم دیگر ببینیم، حالا حتی مهمونی رفتن نام در کنم. و حالا این دوران دانشگاه من به همین شکل تموم شد. من کارم رو شروع کردم توی تهران و در زمینه حسابداری رفتم، یه دوره حسابداری بزنم و توی بانک مشغول کار شدم. توی این مدت من با همسرم آشنا شدم. ایشون شهر که من داشتم توی شهرستان دیگه زندگی می‌کردم، پدر مادرشون اونجا بودن، ولی مثل من اومده بودم تهران، یه دانشگاه خیلی خوب بهش مهندسی قبول شده بودم و درسشون تمام شده بود. وقتی دیدم که من تنها دارم زندگی میکنم، ما دوستیمون اینجوری شروع شد که با هم زندگی کردیم، یعنی حدود 3 سال قبل از ازدواج با هم زندگی کردیم.
ایشون چند سالشون هست؟
ایشون 1 سال از من بزرگتر هستن، 38 سالشون.
فرزندی هم دارید از این ازدواج؟
نه.
اوکی عزیز، خب چه مدتی است گفتید اومدید امریکا؟ کانادا؟
حدودا 2 ساله، 1 سال و 7-8 ماهه. ایشون از اولی که من باشون آشنا شدم، چون خانوادهشون دو تا خواهرشون کانادا زندگی میکردن، از همون روز اول من گفتم من تصمیم دارم بیام کانادا. ولی مشکلی داشتن این بود که دروازی نرفته بودم و اصلا حاضر نبودن این کار انجام بدم به هیچ وجه، و تا آخرین لحظه هم انجام ندادم، و در نهایت توسط حالا کسی معرفی کرد و معافی پزشکی گرفتن. یعنی ما کل پروسه اومدنمون سر اینکه ایشون خب لجبازی کردن و نمیرفتن به تعویق افتاد. من موقعی که باشون آشنا شدم کار میکردم، ولی ایشون نمیکردن. تمام مدت تو خونه بودن و آدم فوق‌العاده حساس و تقریبا تعصبی بودن، و مدام از تو خونه به سر کار من زنگ میزدن که چرا اون آقاه خندید، چرا با اون آقاه احوال پرسی کردیم. گفتن خب بابا اینجا یه محیط کاری، هم من ترسندم، حالا یعنی مدام توی کارهای من اختلال ایجاد کردن، طوری که من توی اون 3 سال که باشون دوست بودم حدود 2 یا 3 تا کار عوض کردم. مدام هم به من میگفتن که اصلا یه زن برای چی باید کار کنه، من بهترین زندگی رو برای تو به وجود میارم، تو باید مثل هم این جمله شیج وقت یارم نمیده، تو باید مثل یک لیدی زندگی کنی، کار کردن مال آدم های معمولیه، این که کارمند یک کسی باشی، ساعت خاصی داشته باشی برای رفتن و برگشتن، برای مرخصی گرفتن داری التماس یکی رو کنی، این در شأن تو نیست. من میخوام یه زندگی برای تو به وجود بیارم که ساعتت مال خودت باشه، روزات مال خودت باشه و همه اینا. الان نمیتونم منکر این شم که خب حرفایی که اون زد به من خیلی روی من تاثیر گذاشت، ولی زندگی که قبلم داشتم به خاطر کارمندان مامانم و خب عذابی که خودم بابت بزرگ کردن بچه‌ها کشیدم و خب خواهرادرای کوچیکم که پیش من بودم و مامانشون رو نداشتم، اینا همه دست به دست هم داد و من با پیشنهاد اون برای اینکه نرم سر کار موافقت کردم. روزی که ما عقد کردیم روز قبلش آخرین روز کاری من بود.
و شما 7-8 سال تو ایران کار نکردی؟
بله.
بچه دارم نشدی؟
نه. حالا الان بهتون میگم.
حالا پس بذار پیام ها رو بشنویم برگردیم. این داستان عجیبیست. روی خط باش. انگار عجبم با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جودل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین. با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ماه.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عبارات رو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
Retirement planning.
سرمایه‌گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس‌انداز تحصیلی.
College savings.
برنامه‌ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
رستوران ارکیده در ولی با 22 سال سابقه در امور کیترینگ، بهترین و مناسبترین پکیج های کیترینگ خود را با قیمت های استثنایی ارائه می دهد. سفارش غذا برای 20 نفر فقط $175 شامل کباب، جوجه کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. غذای سفارشی شما در جعبه های کاملا سیلد عرضه می شود که ساعت ها غذا در آن گرم باقی خواهد ماند. رستوران ارکیده تقاطع ونچور بولوارد و کوربین. تلفن 818-343-3204 www.orchidgrillandkebab.com 818-343-3204.
اینفینیتی آف بیورلی هیلز اعلام می کند اینفینیتی ژاپن و مرسدس بنز آلمان دست در دست هم. قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت مرسدس بنز در بدنهای جدید، زیبا و محکم اینفینیتی. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در اینفینیتی Q50 2.0. طراحی مشترک QX30 و مرسدس بنز GLA. اینفینیتی Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل‌های بنز C450 AMG. در Infinity of Beverly Hills یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب‌ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی. و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم Infinity در آمریکا بیایید. 8825 Wilshire Boulevard. نیما و کادر بزرگ Infinity of Beverly Hills در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570 نیما در Infinity of Beverly Hills. 866-289-8570.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر عرض میکردم خدمتتون.
خب شما فقط به من بگید تو محیط دانشگاهی با این افراد از نظر جنسی نزدیک نمیشید ولی دوست داشتید، دوست پسر؟
بله.
اوکی. خب چه خبر شد بعدم که همسرتون ازدواج کردید تو بعد خانه نشین شدید تو در حال رابطتون چگونه با هم بود؟
خوب بود، خیلی خوب بود. چون من کلن چطور برسیم بگم، زن از یه جهات سرکش بودم ولی از خیلی جهات تابعه بودم. اصلا دوست داشتم که یکی مسئولیت زندگیمو قبول کنه. از اینکه خودم همیشه مسئولیت داشتم خسته شده بودم و دوست داشتم اینو یکی بسپارم. و اینکه خود شوهر من این حرفا رو من میزد برای من خیلی جالب بود و من گفتم واه خب خوبه، از این به بعد یکی هست که کارهای منو هندل بکنه و من نگران چیزی نباشم. دوران عقل ما تا عروسی ما یک سال طول کشید و همسر من با همین تفکراتی که داشت و آدمای معمولی که کارمند بودن و همیشه مسخره میکردن، میگفت این آدم باید متفاوت فکر کنه تا متفاوت به دست بیاره، توی ایران یه جریانی پیدا شد به اسم نتورک مارکتینگ و همسر من وارد این کار شد و از این طریق پولدار شد. طوری که جشن عروسی که ما گرفتیم یه چیز فوق‌العاده‌ای بود که هیچ کدوم از آدمای فامیل من و اون اصلا ندیده بودن و من فکر کردم خب همه چیز داره خوب پیش میره. اون گفتن دوستان تو به جان که بری کار کنی ساعتای روز تو اصلا تو خونه نمون، برو هر کلاسی که دوست داری، هر چیزی که دوست داری یاد بگیری، نقاشی یاد بگیری، موسیقی یاد، کاری که تا حالا نکردی. تا یه سال اول زندگیمون خوب بود همه چیز، ولی ایران به این کار با این کار مشکل پیدا کرد و جلوشو گرفت و ما تقریبا به خاک سیاه نشستیم، چون که خب هیچی درآمدی نداشتیم، رو اون خیلی حساب کرده بودیم و دیگه از اون بعد هیچی وجود نداشت. همسر من هم با اون تفکر که داشت هرگز حاضر نمیشد بره در یه کار معمولی و با اون درآمدی خوب تو این کار داشت. همسر من از دوران دانشجویی خیلی به قمار علاقه داشت. این که علاقه داشت و به من یاد میداد برای من خیلی جالب بود. یعنی خب من همیشه آدم های اینجوری متفاوت خیلی دوست داشتم و اینکه همسر من تو این کار بود برای من خیلی دوست داشتنی و جذاب بود. اولش وقتی دید که نمیتونه کار دیگه انجام بده، نمیتونه سر کاری معمولی بره و خب این جریان هم کلن از کار افتاده، نمیتونم بگم هیچ کاری نکرد، مثلا حتی رفت یه مدتی مسافر کشید.
آره بیا وارد جزئیات نشیم چون خیلی وقتمون رو میگیره.
شروع کرد به قمار بازی کردن. توی سایت های پوکر شروع کرد به بازی کردن. البته باید اضافه بکنم که ایشون در این امر اینجوری که خودش میگه و منم میدونم یه آدم متخصصه، طوری که حالا یه مثال براتون بزنم.
من متوجه هم شما این حرفه‌ای هستم برای این کار عزیز، کاملا درسته.
مثلا توی یه تورنمنت پوکر استار که خب یه سایت جهانی بود، وقتی 30,000 نفر شرکت کردن، اون به مدت 3 ساعت آخر بازی نفر اول بود که جایزش مثلا 1,000,000 دلار بود، ولی حالا به خاطر اتفاقی افتاد و بعد بازی کرد اومد و رتبه 18 همون تو کل اون 30,000 نفر گرفت و 20,000 دلار پاداش گرفت، برنده شد. ولی خب بعدش تمام کرد و دوره همیون بوده رو بله. بعد دید که خب اینم کار خوبه، یه چیز شبیه اون کاره و زندگی ما سر کرد از این رو فکر هست. حالا یه سایت هم تو ایران درست شده بود که از داره اون. حالا شما فکر کنیم ما اجاره خونه داریم، خرج زندگی داریم و همش بعد من استرس اینو داشته باشم که الان برنده میشه، بازنده میشه، اگه بازنده بشه چی میشه. و این جریان ادامه داشت و ایشون هی قرض میکرد، اول از پدر مادر، دوستاش، خانواده من، خواهرم و همه. یعنی دیگه عالم آدمی نبود تو زندگی ما که ما ازش قرض نکرده باشیم بابت همه چی، بابت مسافرتی که میرفتیم، ماشینی که زیر پامون بود، اجاره خونه و همه چی. و من دیگه خسته شده بودم جوری که خدا با همه دعوا داشتیم. منم چون تو خونه بزرگ شده بودم که اصلا گفتمان توش راهی نداشت، یعنی پدر مادرم همیشه با هم دعوا میکردن، قهر میکردن، اصلا با هم حرف نمیزدن. هیچوقت منم همونو انگار یاد نگرفته بودم حرف بزنم، همون کار دقیقا با هم سر میکردم، نمیتونستیم با هم حرف بزنیم، مدام دعوا میکردیم. و من فکر کردم ارتباط با یا آدمای دیگه میتونه یه ذره منو آروم کنه. به خاطر همین بعد وقتا سراغ دوستهای قدیمی میرفتم، دوستهای پسری که داشتم و باهاشون مثلا تلفنی حرف میزنم، ولی نه اینکه ارتباط حالا احساسی برقرار کنم. در مورد مشکلات زندگی میگفتم، احساس کنم مثلا یه مرد حرف زدن با یه مرد میتونه بیشتر به من کمک کنه. یکی دو بار این جریان رو همسرم فهمید، ولی خب چون مسئله نبود کش پوشی کرد. تا اینکه جریان کانادا اومدن ما پیش اومد و ما مثل همیشه پول نداشتیم، فکر کنه تمام کاری که باید برای مدیکال برای فرستیمن پول استفاده انجام میدادیم ما هی باید از خواهرش درخواست میکردم که انجام، و من همش دیگه نمیدونم که وقتی ما بیاییم اینجا قرار چه اتفاقی بیفته. خب الان نه من دیگه هیچ تخصصی دارم، یعنی یادم رفته کار کردم و نه اون هیچ تخصصی داره، و خب زندگی کردن اینجا هم خب الکی نیست مثل ایران بشه یا از هنگی همچه راهی پول نروازم. من همیشه نگران بودم، ولی تو ذهن خودم با خودم گفته بودم من این دورانی که اینجا هستیم به این فرصت میدم که حالا میگم چون ایران اینطوریه، ولی اگه قرار بشه تو کانادا هم این اتفاق بیفته من ازش جدا میشم. حدود چند ماه قبل از اینکه ما بیایم کانادا من یه کار کوچولوی پیدا کردم که مثلا در حد رفت گذران امور خودم بود، نه حالا در مورد اجاره خونه با اینا. این کار خیلی اتفاقی با یه آقای آشنا شدن که توی کانادا زندگی میکرد، نه اون شهری قرار بود ما لند بکنیم، توی شهری دیگه. و من با این آقا بدون اینکه بگم ازدواج کردم، ارتباط گرفتم تلفنی و در نهایت بهش گفتم ازدواج کردم، ولی گفتم که میخوام از شوهرم جدا شم. ایشون اول قبول نمیکرد و اینا، ولی در نهایت ارتباطمون ادامه داد. خلاصه ما اومدیم کانادا، شاید باورتون نشه با پول خیلی خیلی کم، شاید بگم $1,000، مثلا کل زندگیمون فروختیم، قرضامون رو بدیم، با کل قرض اومدیم و کلا تونستیم $1,000 با خودمون بیاریم. این استرس و استرابا رو با خودمون آوردیم. اولین چیزی که اینجا شوهرم من جذب کرد کازینو بود، یعنی شما فکر کنید مثلا یک کسی اومده
متوجه نه بیانو وارد جزئیات نشو، متوجه هستم. خب چی شد؟
خب کارش کازینو بود، هر شب میرفت کازینو، حالا فکر کنید با هم و مدام کردیت هایی که از بانک ها گرفته بود رو میباخت، یعنی از کردیتش کش برداشت میکرد و میرفت باز میکرد. و منم مدام ارتباطم با این آقای که توی کانادا بود بیشتر میشد. 6 ماه با هم دیگه زندگی کردیم. من اصلا دیگه بدم نمی اومد اون بره کازینو، یعنی اینجوری حلش میدونم که بره یه بهانه داشته باشم بتونم ارتباط کنم با اون نفر دوم داشته باشم. در نهایت انقدر دعوا کردیم که من بهش پیشنهاد دادم که من نمیتونم اینجوری زندگی کنم، بهتر یه مدت جدا از هم زندگی کنم. با وجود اینکه اولش خیلی مقاومت کرد، ولی یه روزی متوجه ارتباط من با این آدم دوم شد. خیلی اتفاق، البته اصلا نمیدونه که کیه چیه، فقط میدونه که یه روزی مثل همون شبایی که اون نمیومد از کازینو خونه، منم نیومدم خونه هم، و در نهایت راهمون از هم جدا کرده. من اومدم تو اون شهری که این آقا بودن و ایشون رفتن پیش خواهرشون یه شهر دیگه. این جریان مال یک سال پیشه، دارم یک سال دو ماه پیش. حالا من الان یک سال دو ماه پیش نفر دوم دارم زندگی میکنم، با همسرم همچنان ارتباط دارم، از هم دیگه جدا نشدیم. اولش فکر نمیکردم به اینجا بکشه، واقعا همش شاید میتونم بازی بود. میخواستم یه نفر دیگر امتحان کنم، واقعا نمیخواستم زندگی به اینجا بکشه، اصلا قصد جدایی نداشتم و راستش رو بهتون بگم هیچ تلاشی برای خوب شدنش، یعنی دوست کردنش نکرده بودم. این شرایط هم فوق العاده برام توی یک سال سخت گذشت. خب من نمیخواستم که همسرم بفهمم با کسی دیگه دارم زندگی میکنم. خلاصه من اینجا کار پیدا کردم و فکر کنید یه آدمی که خیلی ناتوانه، ضعیف شده، هیچی بلد نیست، زبانش خوب نیست، هیچ کار بلد نیست، حالا اومده کانادا تنها داره زندگی میکنه، یه کسی که همیشه یه کسی دیگه کارش انجام داده، حالا باید خودش تنها انجام بده. نفر دوم دقیقا نقطه مقابل شوهر منه، آدم سوالت پرکاری، اینجا بعدش خیلی خوبه، اونم خیلی باهوشه، توی دانشگاه خیلی خوب ایران درس خونده، اونجا پی‌اچ‌دی گرفته و برخلاف شوهرم خیلی آدم آینده نگر و از لحاظ سیوین خیلی خوبه. ولی همه این جذابیت ها فقط اولش بود. من وقتی که شکم به زندگی با این آدم، خندم نه دوباره یه جای کار داره میلنگه، یه آدم جسدیتشو داره دست میده برای من و من اون موقع بود که احساس کردم اینجا یه مشکل خودم دارم، یعنی خیلی آدم های مقابلم ربط ندارم و باید خودم رو درست کنم. در نتیجه سه چهار ماه پیش خیلی ناگهانی تصمیم گرفتم برم ایران و برم یه مشاور یا روانشناسی چیزی رو پیدا کنم و وضعیت زندگیم از این حالتی که هست مشکل در بیارم. تو ایران حالا بر اساس تلاشایی که کردم در نهایت یه خانمی رو پیدا کردم که خیلی به من کمک کردن و ایشون بود که به من گفت، یعنی به من نشون داد که مشکل این وسط منم نه آدم های دیگه.
تشخیصی که رو شما داد چی بود عزیز؟
ایشون روانشناس نیستن، مشاور بودن، ولی به من گفتن که توی یه آدم فوق‌العاده مضطرب و نگران پر از ترس، یعنی یادم که ترساش باعث میشه هیچ کاری نتونه تو زندگی بکنه، یادم منفعل که نمیتونه. من بابت این رفتم پیششون که بهشون میگم من چرا نمیتونم.
نه نه بیاد به من بگید ایشون چی گفتن، اگر چیزی گفتن نه وارد جزئیاتش نشو. چرا
ایشون روی چند تا کتاب با من کار کردن که مثلا در موردش
نه پس تشخیص اوکی عزیز
نه پس نه اونجوری تشخیص خاصی نبود.
خب شما الان چه مدتی است برگشتید از ایران؟
من حدود 3 ماه اومدم دوباره یه کار دیگه پیدا کردم. من رفتم که وضعیت رو مشخص کنم ولی دوباره برگشتم پیش همون آقای دوم دارم زندگی میکنم. این وضعیت
آخه چطور همسر شما متوجه نیست که این ماجرا بیش از یه جدایی موقته و چرا طلاق رو اقدام نمی کنید بگیرید؟ که
همسر من از روز اول که رفت گفت بیا دوباره شروع کنیم، سعی کنیم درستش کنیم، هیچ به حرف جدایی رو نزد، همیشه کسی که من گفت
نه من سالم اینی سالم نیست. ایشون که با اون زمینه‌ای که اینقدر بدبین و منفی بودن که شما رو وادار به ترک کارتون در ایران میکردن، چطور ایشون الان مدتی شما رو رها کرده؟
میگه حتی... من اشتباه کردم.
نه اونو
من اشتباه نمیدونم اصلا دلیلش چه که الان اینقدر اصرار داره دوباره با هم زندگی کنیم. یه ذره میترسم باورتون میشه، یعنی میترسم دوباره وارد اون زندگی.
آخه اصلا شما هیچ کدوم از این زندگی ها زندگی نیست براتون، از شما اصلا کالای ازدواج نیستی. You're not marriage material عزیز. شما یه دختری هستید، از یه طرف جنگجو و ماجراجو، از جانب دیگه خیلی زودم خسته و شکسته میشید.
دقیقاً همینه. من ببخشید حرفتون رو قطع میکنم، من یه روزهایی دوست دارم به زندگی قبلیم برگردم. با این آقای فعلی با این خیلی اوکی از لحاظ اجتماعی اینا میدونم نه هیچ آینده وجود نداره، یعنی اینو مطمئن
هم. اما هیچ کس نداره عزیز، چون هر کسی حوصله‌تون رو به زودی سر میبره.
آره بعضاً هم بعضی روزا واقعا دوست دارم تنها باشم، یعنی اصلا حوصله هیچ کیو
ندارم. حالتش آخه عزیز حالت ببینید شما حالت از یه طرف منیک دپرشن دارید، کاملا دو قطبی هستید، یعنی استراب و افسردگی رو دارید و حالت شیدایی و سرخوشی رو. در این حال زیربنای اون یه مقداری استرابه و اون استراب برمیگرده به نوعی خشم و تنفر، یه مقداری حالت سلف دیستراکشن دارید، یعنی شما حالت خودتباهی دارید، شما یه مقداری خودتون کارهای خودتون رو هم خراب میکنید، با خودتون هم دوستید هم دشمن، هم طور که با بقیه دوست و دشمن میشید، یعنی کاملا اساس ذهنیت شما بر لاف هیت ریلیشن، یعنی رابطه مبتنی بر مهر و کین یا لا به غلط عشق و تنفر دید. شما به همجرد است که احتیاج به یه کمک جدی دارید عزیز، بچه دار نشید، برای اینکه احتمالا اون شما رو به هم میریزه. هیچ کدوم از این نفر دو اولا از همسر اولتون جدا بشید برای اینکه این ماجرا رو پایان بدید و تعجب من از ایشون.
اوکی یعنی اصلا توانشو ندارم، میدونی چی میگم، یعنی به پاش که میفته به عملش نمیتونم.
آخه قرار نیست شما عزیز من، آخه شما که قرار نیست کاری بکنید، شما یه کاغذی رو امضا میکنید تموم میشه. شما الان دارید یه سال دور از هم زندگی میکنید، ایشون چطور همسر شما نمیدونه شما با یه مرد زندگی میکنید؟
من و ایشونه انگار یه طور دلگرمیه برای من. تمام مدت میدونستم ما جداییم از هم دیگه، ولی اینکه هنوز یه تناب کوچولو بین ما
هست. تنابی وجود نداره، اون تناب بالاخره شما دوتا رو دار میزنه، یعنی چی؟ ایشون هم میدونه شما با کسی هستی، چطور ممکنه یه آدمی با این همه شک و زمینه متوجه نشه شما خونه یه کسی دیگه داری زندگی میکنی؟ ایشون هم نمیخواد یه چیزایی رو بشکنه که چه هست، نمیدونم، ایشون هم حالش عادی و معمولی نیست. ایشون هم یه نوع
دیگه. ایشون الان رفتن ایران و دارن با همون مشاور کار میکنن. اون مشاور الان تلفنی با من بعد وقت حرف میزنه، به من گفتش که من یه پیشنهاد برات دارم، تو حاضری برای 2 ماه یا 3 ماه کوتاه یه فرصت به خودتون دوتا بدید ببین اصلا میتونین دوباره شروع بکنید. من گفتم خب این کار خیلی هزینه داره شما.
نفهمیدم همسر اولتون رفتن ایران پرون مشابه؟
بله. ایشون هم حالشون خیلی درده.
آخه یعنی عزیزم شما ایشون یه مشکلات روانی دیگری دارن ولی اصلا این اسمش ازدواج نیست و من نگران خطرات این موضوع هم. میترسم یه موقع کار دست خودتون بدی یا یه واکنشای نشون بدید بعد نگرانی این است که دفعه بی خودی بچه دار بشید و به خاطر اون هم از هم پاشیده بشید هم بچه ای رو از پا در بیارید. من نمیدونم شما این ازدواج رو برای چی نگه داشتید، به کی میخواید چی ثابت کنید؟ یه زنی
میترسم از دستش بدم. من همیشه
ترسیم
داشتم که همیشه هر کیو داشتم میستشم یه نفر رو بر
خب شما هر وقت بخواید با توجه به توانایی های هوشی که دارید، کرده عقلی اونقدر ندارید ولی توانایی هوشی که دارید همیشه میتونید یه بدبخت بیچاره رو آویزون خودتون کنید. از نظر ظاهر شکل و ریخت و اندام و اینا چه دارید؟ خوب بعد متوسط
فکر کنم خوب
فکر میگوید بقیه مهمی
نه خوبم
اوکی. از نظر اقامتتون در کانادا که مشکلی نداری؟
نه همه چیز اوکیه، نه همه چیز خوبه. الان در این یک سال خود تقریبا 7-8 ماه گذشته از اقامتم.
شرق کانادا هستید یا غرب کانادایی؟
من تورنتو هستم.
برای حالا پرسشتون از من چی هست؟ اگر حرفش
همین من نمیدونم چی کار
به نظر من صلاح شما اینه که هم دیگر آزاد کنید و جدا بشید و صلاحتونه که به فکر ازدواج و بچه نباشید. همین این تیکه به نظر من اینه. حالا اینکه چگونه میخواید زندگی کنید برمیگره به اینکه چه امکاناتی در مقابلتونه و اگر آخه اشکال کاری نیست که من میترسم با این آقای دوم که میرید بعد برید سراغ مرد دیگری و بعد کار رسید.
آره خودم میدونم این کار میکنم چون که این آقا الان هیت من عکس شوهر من یادم خیلی با دیسیپلین و نمیدونم باید کتاب بخونیم و این دیگه وسواس از اون ور داره. مدام منو چک میکنه این برعکس شوهر من که منو ول کرده بود میگفت نباید کار کنی. این همه
حالا تو هم معلومه تنها قلابی که داری و توانایی تشخیص اینه که آدم های غیرعادی رو پیدا کنی یه جوری بهشون وصل بشه دیگه. این دستگاه استثنایابی تو خیلی جالبه، تو خودت هم مختلف و متفاوتی. مثل اینمونی مثلا
باور کنی منو نمیدونم الان تقصیر گردن شوهرم.
اصلا مسئله تقصیر کسی نیست عزیز.
نه منو از کار انداختن. من
خب آره نه تو
خیلی آدم
حالا چیزی نشدی. به نظر من صلاح تو اینه که اینا کمکت میکنن بری درس بخونی، یه چیزی یه مدرکی تو اینجا بگیری که الان بتونی هم خوشحال باشی باش هم زندگی کنی و به نظر من تواناییشو داری. حتی میتونی تو همون زمینه آمار و ریاضی و اینا یه مقداری کار بکنی و بعدم با ذهنیتی که داری توان اینو داری که زندگی خوبی برای خودت بسازی و اینقدر آویزون این و اون نشی که بعدن مورد استفاده و سوء استفاده قرار بگیرد. حالی که تخصص تو اینه که آنچنان رولی بازی میکنی که بعدن میتونی همیشه یه جوری پنهانی و زیر آبی حرکت کنی ولی آخه خطر خفه شدن گیر افتادن داره. ولی به نظر من بی خودی فکر نکن، اون ازدواج رو میتونی نگه داری، از توش میتونی چیزی در بیاری. اون دیگه اسمش ازدواج نیست، فقط خطرناکه.
اصلا نمیشه هیچ کاریش کرد.
نه شما فقط به یه ببینید عزیزان، شما دو تا آدم غیر عادی هستید که فقط سر یه چهارراهی به هم خوردید و رسیدید، بعد راهتون جدا میشده، مدتی موندید بالاخره جدا شد. بنابراین کاری که میکنید به نظر من این است که خودتون و دیگران رو به زحمت و خطر نندازید. دنبال ازدواج و بچه هم نباشید، برام یه درسی بخونید، بقیه چیزا درست میشه. برای مواظب خودتون باشید.
شنگ
رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
من سیمون پورتال هستم. رمز پیروزی ما در اتحاد قوی بین وکیل و موکل است.
دکتر سیمون پوراتحاد، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، برنده جایزه سوپر لویر، وکیل برتر از طرف جامعه وکلای کالیفرنیا. دکتر سیمون پوراتحاد با بیش از 25 سال سابقه در امور تصادفات و صدمات بدنی، آماده برای پیشبرد و انجام سریع پرونده‌های مراجعین در سراسر کالیفرنیا. دفتر مرکزی در بیورلی هیلز، 888-987-1818 عضو 08 و 5050 اتحادلا.com.
خدمت به موکل و دریافت بالاترین خسارت شعار نیست، وظیفه یک وکیل است.
آلرژی دارید؟ در منزل یا محل کار خود احساس بیماری می‌کنید؟ از میزان و مقدار مواد میکروبی، شیمیایی، آلرژیزا و گازهای سمی بودار و بیبو و فیبرهای مضر در محیط اطراف خود آگاه هستید؟ برای حفظ سلامتی خود و فرزندانتان آنها را شناسایی و از بین ببرید. با دکتر آوا معصومی، مایکروبیولوژیست و ایر کوالیتی پروفشنال تماس بگیرید. 310-971-6723 310-971-6723 healthyindoorprofessionals.com.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس، اعتماد به نفس و حرمت نفس، سه‌شنبه 13 سپتامبر ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد. این کنفرانس به مدت 8 هفته ادامه می‌یابد. ورودی $100. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
وای سرده، خیلی سرده. برو به بچه ها بگو حاضر شن، باید هر چه زودتر اینجا رو ترک کنیم. برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاوهندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبقب چطور؟ اونجا هم نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجا هم هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن، عجله کن. سر
بله، دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلول‌های چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لاف‌هندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی، 310-855-71-71 310-855-71-71 دکتر رامتین مسعودی. فریز کردن هر اریا در این ماه تا 30% تخفیف.
خیلی سرده.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام. خواهش میکنم بفرمایید.
اول خواستم تشکر کنم بابت تمام زحماتی که برای ما جماعت ایرانی میکشید و اینکه واقعا ما از مصایح شما و هر چی که واقعا استفاده میکنیم. تمام صحبت‌های شما واقعا برای همه زندگی ایرانی‌ها من فکر می‌کنم خیلی مفید و واقعا اگر گوش واقعا شنوایی
ای نداره فهمم گوشای ناآشنا خیلی بهترن یا ناشنوا جان بفرمایید.
والا قرض از مزاحمت این بود که من یه پسر 24 ساله دارم که تازه چند روز یه وارد 25 شده و حقیقت اینه که پسر من یک سال و نیم، نزدیک به یک سال و نیمه که به کالیفرنیا اومده، مهاجرت کرده از ایران. یعنی من خودم برش اقدام کردم و باید یه خورده یه بک‌گراندی از خودم بدم. این که من از پدر پسرم سالهای پیش از بیشتر از خیلی ساله 18 ساله که جدا شدم و پسرم با پدر زندگی میکرد و حالا مشکلات من از وقتی که با پسرم اومده اینجا بیشتر.
خب نه بذارید من دوتا سوالو بکنم. بس. یک، شما حدود پسرتون وقتی 6 سالش بوده جدا شد، آیا فقط همون یه فرزند رو داشتید یا بیشتر؟
همین یکی نداشتم.
وقتی که شما جدا شدید در ایران ماندید یا بیرون آمدید؟ چه مدتی اونجا بودید؟ کی آمدید؟
چند سال اول ایران بودم، هم کار میکردم. اوایلش که جدا شدم درس خوندم، چون من 16 سالم بوده ازدواج کردم. متاسفانه من زود وارد دنیای زندگی زناشویی شدم و یه دیدگاه خاصی نسبت به زندگی زناشویی داشتم، چون پدر مادر خودم هم جدا شده بودن. من دقیقا فکر میکردم من ازدواج میکنم یه زندگی خیلی خوب میسازم، یه چیزایی دختری، چون خودم خیلی روی
نه بیاد وارد اون بحثای 25 سال قبل نشیم، اون یا 15 سال 20 سال قبل نه، اونو ولش کنید. به من بفرمایید، چون آخه سوالای من یه چیزی هست برای که باید برسیم برای شما. من بفرمایید پس چند سالی بود؟ آیا در اون چند سال با پسرتون رابطه داشتی یا نداشتی؟
بله سال اول نه، برای اینکه پدرش بودش به شهرستان، من بچه تهران بودم. ولی بعد از اون بچم پرد، یعنی من خود بچه وقتی وارد کلاس اول شده بود گفته بود من مادرم رو میخوام و به پدرش اصرار کرده بود که بیاد پیش من. و دیگه تابستونا همیشه پیش من بود، با وجود اینکه من کار میکردم ساپورت مالی، یعنی 80% از زندگیش به غیر از خوردن و خوردن و هزینه‌های مدرسه همه رو من تامین میکردم. من که کارم هم کار خوب بود و موفق بودم، اونگرم هم درست خوندم اوائلش هم این که کار میکردم.
سبوین پدرش های ازدواج کرد یا نه؟
بله، ایشون چند ماه بعد ازدواج کردن، از من خواستن که من برگردم.
نه وارد جزئیات نشید ازدم. نه ببینید، شما هی دلتون میخواد برید یه داستانو، من اون وقت و نیست، فایده هم نداره. ایشون ازدواج کردن، بچه‌ای هم از اون ازدواج دوم ایشون داشتن یا نه؟
بله یه دختر دارن.
الان اون چند سالشه میدونید؟
فکر کنم که الان دبیرستانیه دیگه، بزرگ شده. حالا من خیلی
جزئیاتشون حالا سال دوم من این است که شما خودتون ازدواج کردید یا نه؟
بله منم ازدواج کردم، الان تقریبا بیشتر از یک دهه است که ازدواج کردم و یه دختر دارم.
چند ساله؟
3 ساله.
اوکی. شما الان خودتون چند سالتونه؟
41.
اوکی. حالا آقایی که باهاش ازدواج کرد ایرانی هست؟
بله ایرانی هم، توی ایران آشنا
شدیم. وارد جزئیات نشه. نه اون مهم نیست. به من بگید آیا ایشون قبلا ازدواجی کرده بودن یا نه؟
نه مجرد.
بسیار خب، پس بنابراین شما با یک کسی ازدواج کردید. ایشون چند سالشونه؟
ایشون 2 سال از من کوچیک‌تره.
اوکی ویری گود. حالا پسر شما 1.5 سال قبل آمده اینجا و پدرش با این کار موافق بود، خودش هم دلش می‌خواست، شما می‌خواستید، همسرتون هم می‌خواست؟
100%. همسرم مشکلی نداشت، به خاطر اینکه واقعا منو دوست داره، عاشق من بوده، هنوز هم همون به همون مقدار دوست هم داره، ولی بیشتر خوشحال کردن من این موضوع.
اوکی بسیار.
ولی خودش مشکلاتشو 100% باهاش، یعنی به من میگفتش.
بنابراین پسرتون 1.5 سال قبل آمده اینجا و چه خبر بوده بین شما چهارتا توی مدت؟
بله، فقط من یه موضوع رو باید متذکر بشم که پسر من پدرش تحصیلات عالیه داره ولی رشته علوم سیاسی خونده و ایشون توی ارگانهای دولتی هستن و یه مقام خیلی خیلی عجیب و غریب شاید نباشه، ولی خب با توجه به خصوصیت اخلاقیش میتونم بگم فوق‌العاده خود همکاریش از سنین پایین این کار انتخاب کرده، آدم فوق‌العاده بدبینیه و این بچه رو با بدبینی بزرگ کرده. و خب من بچه خودم چون بچه بودم خیلی اینو متوجه نمیشم، سنم پایین بود، ولی الان بهتر میفهمم که این آدم چه جور شخصیتی داره، داشته و داره و فوق العاده آدمیه که سنجین کردن اینا رو.
نه متوجهم شما بحثش. به من بفرمایید پسرتون در ایران درسی خونده، دانشگاهی رفته یا نه؟
بله
چی خونده؟
فوق دیپلم داره، برای اینکه بعدش من بهش گفتم باید سربازی تو هر چه زودتر تموم کنی، برای اینکه اگه میخوای از خاک ایران خارج بشی. زیر 21 سال من برای اقدام کردم و الان که میگم نزدیک به 2 سال.
فوق دیپلم چی داره؟
گرافیک داره.
اوکی. اومده اینجا تو این 1.5 سال از داره درس چی کرده؟
بله مشکلم دقیقا همینجاست، برای همین هم مزاحم حضور شما شدم. حقیقتش اینه که اوائل که اومده بود که خب ما یه زمانی بهش دادیم، گفتیم این بچه باید یه خورده با محیط آشنا بشه، اولین سفر بیرون از ایرانش بوده، زبان نخون. با اینکه من این چند ساله چون برنامه ریزی برای آیندهش داشتم، همیشه بهش گفتم که باید زبان، یعنی با زبان خوب بیای اینجا، زبان بلد باشی. اولین مشکلی که شما وارد این کشور بشین اینه که زبان
نه ادوارد گفتگوهاتون بشین، اون مهم نیست. اینجا که اومده زبان خونده یا نه، درسش درس میخونه یا نه؟
درسته. خب به خاطر این میخوام، چون اشاره من اصلا به موضوعی که هست به خاطر همین میخوام بگم، پسر من گوش شنوایی نداره متاسفانه، با اینکه ساپورت خیلی خوبی از طرف من داشته، ولی این چندین ساله انگار که he doesn't care، واقعا هر کاری که خودش میخواد میکنه و نه به پدرش نه به من گوش نمیده. تو ایران با پدرش خیلی مشکل داشت، من فکر میکردم بیشتر با پدرش مشکل داره، ولی الان اومدم میبینم اینجا با منم همون مشکلات رو داره، حرف گوش نمیده. حالا به سوال شما جواب بدم، اوایل 7-8 ماه اول کار نکرد، کلاس زبان گذاشتیمش، ماشین در اختیارش قرار دادیم بره بیاد، کلاس زبان رو نیمه کاره بل کرد، میگفت که اونجا چون کلاس مجانی بوده من از همه بهتر بودم و نمیدونم هیچی یاد نمیگرفتم و درسها تکراری بود و این حرفا بل کرده، یعنی مدرک اون کلاس رو نگرفت. بعدش به اصرار من و با مجادله هایی که من با پسرم داشتم مجابش کردم که بره یه کار پیدا کنه، چون اینجوری شده بود که آخر هفته برای تفریح میرفت از خونه بیرون، از من پول میگرفت میرفت بیرون، تمام روز فرزش هم میرفت، فقط همش کرده بودیم جیم جیم هم میرفت و اینا. بعد از یه مدت که کار بعد از 8 ماه کار کرد توی ریتیل کار پیدا کرد، الان دیگه همه هم زندگی شده همون ریتیل. حالا هرچی من بهش میگم به اصرار ماشین گرفت، الان خب باید قسط ماشینش رو بده و اینا، میگه من باید کار کنم. منم چون متاسفانه بچه کوچیک به خونه دارم الان کار نمیکنم، قبلا کار میکردم و از کارم اومدم بیرون و نمیتونم ساپورت مالیش کنم به اون شکل. این میگه من نمیتونم، و هم موقعی که خودم تشخیص بدم برمیگردم و به دانشگاه میرم و اینا، اصلا حد گوش نمیده آقای دکتر، واقعا من نمیدونم از بعد کار که میاد. ما با همه چیز خیلی من مشکل دارم، بچه فوق‌العاده آرومیه، بیاین شما ببینید فوق‌العاده بچه مچور و خیلی عاقله، با مردم فوق‌العاده ارتباطش خیلی خوبه، ولی توی خونه نه به بهداشت شخصیش میرسه.
برای که افسردگی داره خانم دختر، پسر شما افسردگی داره، اونا نه نشانه آرومیه نه خوبیه، اینا نشانه یه آدمی است که در یه سطح کمی حرکت میکنه تو زندگی، هم هیچ کس گوش به حرفش نکرده، هیچ کسی هم اهمیتی بهش به اون صورت نداده، یه بچه تک بوده برای خودش، اونجوری مادرش ازدواج کرده رفته، پدرش ازدواج کرده بچه آورده، بعد هم اومده اینجا در ایران هم بزرگ شده، جهت و هدفی هم نگرفته، با وجود همه اون امکانات و توانایی که پدرش داشته دانشگاهشو نرفته، درسش رو تموم نکرده، آمده اینجا، پدرش هم همونطور گفتی در جنگ و جدال با او خسته شده، فرستادتش اینجا. شما هم که یه ترکیب خاصی از خانواده دارید، یه پسر 24 ساله بعد یه دختر 3 ساله از یک ازدواج دیگه، همسرتون هم اینجا گیر، انتظار این که بر اساس قواعد شما کار بکنه و بره درس بخونه و یه چیزی بشه احتمالش کمه، تازه اگرم باشه بعد از یه زمانی است که او یه دنیای دیگری و یه تصویر و تصور متفاوتی از اون چی که همکنون داره راجع به زندگی پیدا کنه، و الا یه کسی است که با یه کار ساده همینقدر که ماشینش باشه، ضمناً یه دوست دختری هم احتمالاً ای داشته باشه و با اون خوشه، یعنی یه زندگی ساده در حد زنده ماندن رو داره، این که به میل و انتظار شما سراغ درس بره و چالشی در مقابل خودش بذاره و برای زندگیش کاری بکنه و کوششی بکنه و دردی بکشه و رنجی ببره، این با این ویژگی روانی نیست عزیز. اگر واقعا میخواید کمکش کنید، دست از سخنرانی و پند و اندرز و اینا تماما باید بردارید، یک بتونید راضیش کنید، بتونید کمکش کنید، یه روانشناس خوب پیدا کنید بگذارید، اگر یه جایی هستید که ایرانی هست خیلی بهتر که با ایشون کار کنید، یه ارتباط دوستی بین اون به ویژه اگر آقا باشه بهتره، اون آقای روانشناس، و دو پسرتون پیدا کنه، اون تنها راه نجات پسرتون و آسوده کردن شماست، و الا شما با حرف و بحث و تهدید و دادن یه چیزی و گرفتن یه چیزی به هیچ جا نمیرسید عزیز. اون بچه هیچ جا تعلق نداره، یه گلیست در یه گلدون، یه چیزیست که شاید اگر در یه زمینی کسی بتونه بکاره، به دلیل این که احتمالاً مایش رو داره در شما و پدرش، میتونم اینو حدس بزنم، ممکنه تبدیل به یه گل و درختی بشه، ولی همین گونه نه، و بی خودی هم باش بحث و گفتگو نکنید، به هیچ جا نمیرسید.
اصلا موضوع من اینه که آقای دکتر اصلا رسپکت نمی
کنه. یعنی چی رسپکت بکنه؟ مقصود شما بعد از این همه مدت این میگه ممکنه من بگید رسپکت یعنی چی؟
میدونین منظور من اینه که این ایشون با تمام آدم ها خیلی مؤدبه، یعنی اول اینکه
برای که کاری به کارش ند عزیز من ده. همه آدم ها تو مهمونی خوبن، تو خونه که میرن دعوا میکنن، هم دیگر میزنن میفتن زندان. آه اینا چه ارتباطی با هم داره؟
میدونین موضوع من اینه که این بچه من میبینم که الان داره وزنش بالا میره، از سر کار میاد بدون اینکه مثلا دوش بگیره، اصلا این کارایی میکنه، میشینه رو کاوچ همجوری لم میده.
عزیز شما میشه لطف کنین سی دی من راجع به اینا علائم افسردگی جوانانه، بی‌اعتنایی به بهداشتشونه، به ظاهرشونه، میفتن روی مبل جلوی تلویزیون یا کامپیوتر، یه چیزایی شروع میکنن به خوردن، بعد از این مدتی سراغ مریوانا و مشروب و آبجو میرن، از اونجا شروع میشه. عزیز شما یه آدمی است که در زندگی خسته و شکسته است، بنابراین میفته اون چیزی که شما درش نور امید و انرژی میخواید که در این نیست. عزیز امید به چی؟ انرژی از کجا؟ یه خانواده به هم ریخته داره، یه بچه تکیز با پدر و مادر جدا شده، پدر و مادری که هر دو ازدواج کردن، هر دو صاحب فرزند شدن، این اونجا چی کاره است؟ شما کاری از دستون ساخته نیست عزیز، و بعدم قرار نیست اون چیزی که شما انتظار دارید و فکر میکردید و در رویاهاتون بوده که بتونید پسرتون رو حالا بیارید و ازش یه مردی بسازید که خودتون میخواید. نه ببینید عزیز، اون شما نگاه کنید به آنچه که واقعیت ساختمان شخصیتی ماست. 18 سالگی 99 درصد شخصیت ما شکل و فرم گرفته، حالا وقت عوض کردنش نیست، حالا به میل خودش و با کمک آدم حرفه‌ای میشه تغییر درش داد. بله نه عزیز، یعنی شما با غذا درست کردن مشکل یه آدمی که مسموم شده و بیماری داره رو نمیتونین حل کنین. دکتر میخواد شما اگر به جای اینکه خودتون نگران کنین تو درگیر کنین تو این حرفا، ببینید یک، تو شهر شما میتونین دکتر خوبی پیدا کنین و گزارشو بهش بدید. دو، فقط و فقط کمکش کنین، راضیش کنین بره دکتر. این بچه رو دست دکتر روانشناس مرد خوبی بدید، احتمال زیادی میتونه راهش رو از چاهش تشخیص بده، و الا در خانه شما رو به هم میریزه، ازدواج شما رو هم به خطر میاندازه، شرایط بدی رو برای دخترتون با بگو مگو به وجود میاره، بعدم میتونه کار دستتون بده با رفتارش ناچاری. حالا که مسئولیتشو قبول کردید، حالا که به هر حال احساس مسئولیت و از یه طرف گناه و تقصیر میکنید، دنبالش را بیفت. عزیز کار دستش نمی، بی خودی هم باش بحث نکنید. شما از افته گفتگو برمید، شما در گفتگویی که با من میکنید متوجه اون واقعیت ها نیستید، یعنی درست مثل کسی مونی خیلی راحت میشه تشخیص داد. از این موضوع جدی تر از این هست. شما یه درختی دارید که کاملا کج بار آمده، این که شما میخواید درستش کنید احتیاج به یک آگاهی و دانایی داره که با کار پدر و مادر ساخته نیست. علائمی هم که میفرمایید، یه بچه افسرده است در یه جامعه منفعل پسیو با یه میلی برای مهربانی، در نتیجه راضی کردن مردمان وقتی که ممکنه در حد صد و رویه، ولی بعداً تبدیل به یک در حقیقت آدم خشمگین و طلبکار و ناراضی و بیعقل و بیمنطق و حتی رعایت نکردن کمترین چیزا. نمیخوام اذیتتون کنم. یه همچین بچه هایی در یه دوره های فکر خودکشی هم میکنن، بنابراین ول کنید عزیز. نصیحت بی نصیحت، شماها دوتا بهش خدمتی نکردید و پدری و مادری انجام ندید، حالا از اون انتظار فرزند خوب رو داشته باشید، اونم ای بس و ای با ایراد اساسی نداشته باشه، ولی کمک آدم حرفه‌ای رو میخواد. این کارو بکنید امیدی هست، و الا اگر شما فکر میکنید با گفتگو و گفتم مانورهایی که میکنید از هر قبیل، چه محبت چه به هر حال زیر فشار گذاشتنش، فقط و فقط میتونید او رو برسونید به مرحله خطرناکی که میتونه براتون مسئله ساز باشه. مطلب روشن روشن عزیز.
درست آقای دکتر، به نظر شما من ساپورت مادی بکنم؟ رفتم به کالج
100%. عزیزم شما کارهایی که نکردید باید بکنید. من چی دارم به شما میگم؟ شما بذارید اون راهش رو پیدا کنه، هر کار میتونید براش بکنید، انگشترتون هم بفروشید خرجش کنید، من اونجا مسئله ندارم عزیز. شما یه مسئولیت دارید، ولی راه شرطش اینه که او حاضر باشه قبول کنه راه درست رو بره، و شما وظیفه و مسئولیتتونه و درستش این است که اونو مواظبت و مراقبت کنید، ولی در اون راه الان نه، با این حرفا به جایی نمیرسید و یه نگاه دیگری میخواید. لطف کنید، گرچه شاید اصلا کمی هم دیر باشه، من یه سیدی 13 تا 19 سالگی دارم که کمی شاید یه جایی بهتون کمک بکنه، گرچه فرزندتون 24 سالشه، ولی یه کمی نقش پدر و مادر در دوره جوانی رو بذاره بیشتر بدین. ولی خودتون هم اذیت نکنین، هنوز چیزی خراب نشده، اگر شما کمک کنید که ساخته بشه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر ببخشید فقط یه سوال، این سی دی رو من از برم به وبسایتش؟
شما وبسایتش برای میتونید بگیرید عزیز، یا اگر یه دونه سی دی دیگه هم هست، اگر جوان بودم، که درسته برای پسرتونه ولی برای شما هم کمک میکنه. اگر جوان بودم یکم 13 تا 19 سالگی، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
زنده باشین.
خدا نگهدار. شنگ با ما باشین.
آژانس مسافرتی غیلا با 25 سال تجربه به سرویس در شهر زیبای نیوپورت بیچ آمریکا، بزرگترین و مجهزترین آژانس مسافرتی ایرانی با سرویسی بهتر و خدماتی برتر. تلفن 800-757-8455، 949-752-8484، تارنما www.villatravel.com.
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع هم هست که اونجا برم،
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه، تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر، رامین آریان دقیقاً همونو میفرسته دم خونت، اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم، ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس سیار بفرستن دم خونت یا سر کارت تا اتومبیلتو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرف جویی میکنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی، پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ ماموریتی ناتمام نمیمونه.
من شکوفه امین به همراه مجربترین وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز می باشم. بنابراین دیگر نگران امور حقوقی و املاک خود نباشید. بررسی وضعیت ملکی شما، اهم از مصادره و یا جعل اسناد، وضعیت ممنوع المعامله و ممنوع الخروج بودن، تنظیم انواع وکالتنامه، انجام همه دعاوی خانوادگی در ایران، تهیه پاسپورت، شناسنامه و کارت ملی. لطفاً جهت مشاوره رایگان با شماره 818-642-72-82، 818-642-72-82 تماس بگیرید. ضمناً تماس از طریق اپ تلگرام نیز امکان پذیر می باشد. عضو 08 ایرانی.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، در حالی که دیروز هم عرض کردم، الان بسیاری از شما تلفن‌هایی بهتون میرسه از IRS که شما قبل از اینکه تلفن کنید و الا به زودی لاسوت علیهتون فایل میشه و چنین و چنان، به نظر میرسه که اینا شماره تلفن ایرانیان عزیز و ارجمند رو پیدا کردند و ما هم یه مقدار آدمای شاید کمی هم گرفتار هم ترسو، نمیدونم. لطفاً بی‌اعتنا باشید. IRS معمولاً به شما تلفن نمی‌کنه، تهدید نمی‌کنه که اگر زنگ نزنید اون هر وقت بخوام میام سراغتون. زنگ نزنید ما لاسوت فایل می‌کنیم. و لطفاً هم نشنوید، چون وقتی تا آخر بشنویدشون اشکال کار در این است که فکر می‌کنن میتونن رو شما اثر بزنن. اگر قطعشون کنید متوجه میشن که شما یه چنین بازی و سیاه بازی رو ازش خبر دارید. بنابراین اگر از جایی به شما تلفن کردن، اینجا روال کار این نیست که تلفن کنن و تهدید کنن که یالا بدو بانک یه پولی به حساب بریز و الا IRS چنین و چنان میکنه یا هر سازمان دیگری. لطفاً به دوستانتون بگید، چون بی خودی برخی از اوقات هم چون میترسیم به عزیزانمون نمیگیم، ولی الان از دیروز تا حالا این شماره چهارمه که بنده درباره این تلفن‌ها شنا تا به خود من دو دفعه شده، دلم می‌خواست بهشون میگم گو تو هل، ولی متأسفانه آدرس رو نداشتم و لوگارشون میفرستادم. اینه که خودتون بی خودی لطفا نگران نکنید. باش شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خیلی ممنونم از این که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید.
من ممنونم که شما موندید عزیز جان، بفرمایید.
من یه سوالی در مورد دختر 2 سالم دارم. احساس میکنم، من و شوهرم احساس میکنم که دخترمون دچار وسواس شده. براتون 3 تا مثال سریع رو میدم. یکی این که مثلا غذاهایی که با دست بخوریم مثل ساندویچ، مثلا پینات باتر، یه خورده پینات باتر از لای ساندویچش میاد بیرون به دستش مالیده میشه، احساس کلافگی بهش دست میده و میگه دستشو حتما باید براش تمیز کنیم تا بقیه ساندویچشو بخوره. مثال دوم، مثلا میریم خرید، توی این چرخ خرید که میشونیمش، کافیه یه آشغال کوچولو تو اون چرخ خرید باشه، میگه حتما اینو ورداریم یا من دیگه یا اصلا نمیشینم اینجور. مثال سوم این که مثلا میریم تو حیاط، لای توری مثلا در یه مقدار باز میمونه، اصلا بدون این که به ما چیزی بگه خودش میره در لای توری و میبنده. ما میخواستم ببینیم چطوری میتونیم.
نه کاملا وسواس هست، یعنی تمام چیزی که میفرمایید وسواس. فقط دو تا سوال من رو جواب بدید. سوال اول این است که تو خانواده خود شما و همسرتون چقدر آدم مضطرب و وسواسی و افسردگی و اینا بوده یا بیماری های دیگه اگر میدونید؟
بله، هم خودم، هم شوهرم، هم مامان خودم، هم پدر شوهرم، همگی ماها این حالت های وسواس رو داریم، ولی هیچ موقع جلوی دخترم ما نشون
نداریم. اصلا مهم نیست، اون ارثی عزیز، سیستمیست که چون این ماجرای اضطراب و وسواس به صورت ژن، درست مثل رنگ چشمه یا بدن، به همین دختر شما رفته تو مرحله وسواس و به همین جهت هست که اولا احتیاج داره به اینکه شما با کسی صحبت کنید، شاید یک روان پزشک کودکان، شاید حتی دارو به شما بده برای دخترتون. ببینید مغزی داره درست میکنه که یه چیزایی رو یه چیز دیگه میبینه، یعنی یک رو صد میبینه یا صد رو یک میبینه، بعد چون همه چیز برمیگرده به اندازش، به درصدش و مثلا اهمیتش دیگه، به همین دلیل که موضوعی از این قبیل و بعدن نگاهی که میکنه، آنچه که به من میفرمایید علامت کامل obsession و به دنبالش هم compulsion میاد، یعنی این استراب بدن و یا این وسواس تبدیلش میشه به رفتار اجباری و به یک اعتبار میشه گفت فرزند شما OCD داره و این به دلیل ارسیست که وجود داره، به همین دلیله که چون سیستم مغزی و استدلالایی که میکنه از این قبیله، چون اصلا وقتی مغز حال عادی خودشو نداره به گونه عجیب و غریبی برای خودش دنیایی رو میسازه، میشه چون دیدم دوستان اینو بیشتر متوجه میشن، هر وقت مثلا بهش جمع میدید ضرب میکنه، وقتی میگید 3 به اضافه 5 میگه 15، وقتی میگید 8 به اضافه 4 میگه 32، یعنی به صورت اتوماتیک غیر از این اصلا نداره، این جمع نداره، فقط ضرب داره و به همین دلیلی که برخی از اوقات بچه‌ها هر چیزی که خارج از قاعده باشه، همینقدر که از خط خارج بشه، همینقدر که در یه جایی که باید باشه نباشه، درست مثل همون مثال ساندویچ که میزنیم، این رو درست مثل میمونن که مثلا فرض کنید آدم یه چیزی بخوره که سمیه یا مثلا از یه دره پرت بشه به جایی که تو جاده باشه، و به همین دلیلی که باشم اصلا نمیشه مبارزه کرد، یعنی باید به میلش بلافاصله عمل کنی، با جنگیدن تو این سن و سال به جایی نمیرسید یا هر توضیحی تو این زمینه، وقتی که اولا مثلا یه جوری براش اینو درست کنید که مثلا اون ساندویچ این گونه نشه یا به صورت‌های تیکای کوچولو در بیارید که بعد بتونه بذاره تو دهنش، دوم برفرض که گفت بدون که هیچ بحثی بکنید حتی تایید بکنید مثلا دستش رو تمیز میکنید و به رو خودتون میارید که عادیه، برای که اون بیشتر نگرانش میکنه و به خاطر اون نگرانی بیشتر حالت وسواس رو پیدا میکنه، ولی متاسفم بگم بیماری منتقل شده عزیز، چون اشکال کار این بیماری های روانی مثل استراب، افسردگی اینا میاد، بعدم متاسفانه به دنبالش خشم رو میاره و عصبانیت رو، و به همین جهته که ممکنه در ارتباط با بقیه مسئله پیدا کنه، از جانب دیگه شروع میکنه به محدود کردن خودش، یعنی فرض کنید اگر ببریدش خونه دوستش و اونا اینا رو رعایت نکنن یا به درستی بهش جواب ندن، مایل به رفتن یا بازی با اونا نباشه. البته اینکه تماشا کنه دیگران رو که اهمیت نمیدن خیلی کمک میکنه، ولی نه اونقدر که بتونه ریشه مشکل رو بکنه. نتیجتا شما با یه موضوع ارثی روبرو شده و چون در هر دو خانواده بوده، اینگونه که شما گفتید، متاسفانه این صفات ارثی منتقل میشه. به همین دلیله که ازدواج با فامیل حتما غلطه، برای که هرچی بیماری در فامیله که معمولا از یک نسل به نسل بعد باید بسیاری، ای بسا 90 درصدش هست بشه، هر 100 درصدش منتقل میشه. این است که اینجا این گرفته. همین یه دونه فرزندم داری؟
بله، همین یه دونه رو داریم. و یه سالی که داشتم با سن دیگو هستیم، شما روان پزشک کودک میشناسید؟
فکر ببینید، ماجرا این است که برخی از دوستان روان پزشک کار تخصصشون رو این هست. اتفاقا آقای دکتر که کنفرانس منو در دو هفته این کنفرانس رو میان و ازشون خواهش کردم درباره داروها یه صحبتی بکنن، هفته گذشته توی ریورساید هستن، تخصصشون هم در حقیقت چایلد سایکیاتریستن، ولی شاید اگر به دفتر تلفن کنید با مهناز خانم صحبت کنید ایشون بدونن. میدونم چند نفر از دوستان روانشناس اونجا هستن، ولی چون کار یه ذره زمینه روان پزشکی داره، من ترجیحم این است که شما به یه روان پزشک سایکیاتریست مراجعه کنید. اگر به شماره 310-273-76-36 مراجعه کنید میتونن کمکتون کنن، چون در سن دیگو هستید. اینجا اگر بودید دوستانی بودن، ولی به هر حال موضوعی است که باید جدی بگیرید و الا متاسفانه به افسردگی و عصبانیت تبدیل میشه و اون وقت است که مقدار کار رو در ارتباط مشکل میکنه. الان در حقیقت خودش با خودش یا دوربریا یک کمی کار داره، ولی بعد از اون کمی بیش از این خواهد.
درسته. خیلی ممنون از
شما. محبت کرد. خدا نگه. شنگ عجبند، دو سه دقیقه من فرصت دارم، چون دیگه وقتی نیست که عزیز دیگری رو روی خط بیارم. چند تا نکته رو مایلم با آقایتون برسم. یکی این که ما یک سفر 5 شب و 5 روزه داریم، کروز از منطقه نیوجرسی نیویورک به برمودا، که از شنبه 3 سپتامبر تا 5 شنبه 8 سپتامبر. به خاطر همین من روز جمعه 2 سپتامبر در اتلانتا خواهم بود و دو کنفرانس 3 تا 6 و 7 تا 10 شب در پرژن کالچرال سنتر خواهم داشت و روز 5 شنبه 8 که از سفر برمیگردم در نیویورک در گریت نک دو کنفرانس خواهم داشت، در این ات گریت نک هتل، هتلی است که اونجا محل برگزاری کنفرانس های من بوده، این INN at Great Neck هتل. دو کنفرانس خواهم داشت 3 تا 6 و 7 تا 10 شب. روز جمعه و شنبه 9 و 10 سپتامبر در هیوستن خواهم بود در کران پلازا هتل، محلی که یکی از عزیزان ایرانی مالک اون هستن و کنفرانس های قبلی من اونجا بوده. 4 کنفرانس خواهم داشت، هم روز جمعه 2 کنفرانس، هم روز شنبه 2 کنفرانس دیگه. روز یک شنبه 11 سپتامبر معروف در دنور هستم در دانشگاه کلرادو، 2 کنفرانس دارم، فقط با این تفاوت که همه اونها 3 تا 6 7 تا 10 بوده، این 2 تا 5 6 تا 9 هست. آگاهی های بیشتر میتونید از طریق وبسایت من دریافت کنید. ضمناً کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس اند سلف استیم رو از روز سه شنبه 13 سپتامبر در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. ضمناً این نکته عرض کنم که به نظر میسه امروز و فردا ما قراردادی برای یک کروز 3 شب و 3 روزه یعنی چارتر کردن رو خواهیم داشت و بنابراین امروز بعد از ظهر یا فردا درباره زمان کم و کیفش آگاهی های بیشتر رو به اطلاعتون خواهم رسوند. به هر حال سپاسگزارم از دوستانی که روی خط بودن. آخرم باز یادآور بشم که اگر شما فقط رادیو همراه رو به 5 نفر به این گونه معرفی کردید که یا اگر اتومبیلای HD دارن تونستید اون رو بهشون نشون بدید، یا چه توصیه میکنیم دوستان از کار دیلر یا دیلرشیپی که خریدن این کار رو بکنن، اگر نه کمکشون کنید یا کمک کنید که اپ رادیو همراه رو روی تلفن‌های خودشون داشته باشن، رادیو همراه دات کام اگر به اپ استور برن، یا اینکه لطف کنید از راههای مثل اینترنت و یا جی ال ویز و یا وسایل دیگه رادیو همراه بهشون معرفی کنید، و بالاخره در آخر کار اگر unlimited long distance داشته باشن که معمولا دارن، چه تلفن خانه چه تلفن دستی، فقط کافی شماره 1-701-801-0801 رو بگیرن، 701-801-0801، میتونن رادیو همراه رو بشنون. حالا اگر شما فقط به 5 نفر یا خانواده رادیو همراه رو معرفی کردید، سپاسگزارتون میشیم از طریق تلفن یا ایمیل و یا فیسبوک رادیو همراه بفرمایید نام خودتون رو و شماره تلفنتون رو، و ما جمعه آینده دوم به 100 نفر از دوستانی که این کار کردن معادل $60 سی دی یا دیویدی مرکز بهزیستی بیولیز میدیم، و چون 100 نفر هست به حال $6,000 جایزه است برای دوستان برای معرفی رادیو همراه. ضمن این نکته رو یادآور میشم که به هیچ وجه ما از تلفن شما یا نام شما نه خودمون نه هیچ کسی دیگه استفاده نخواهد کرد، این فقط برای تشخیص شماست و همین. یعنی ما به هیچ وجه مثل الان که این تلفن ها داده شده، تلفن شما رو در اختیار هیچ فردی هیچ گروهی نمیذاریم، حتی خود ما هم ازش هیچ استفاده نمیکنیم، مگر اینکه اگر برنده شدیم با شما در تماس باشیم و همین. به هر حال لطف کنید رادیو همراه رو به دوستانتون معرفی کنید. خوشحالم که الان پرشنونده ترین رادیو هستیم، مثلا درش تردیدی نیست در سراسر جهان، و خوشحال هستیم که برنامه های رادیو همراه مورد توجه بسیاری از دوستان قرار گرفته. لطفا رادیو همراه رو به عزیزانتون معرفی کنید. به آخر برنامه رسیدم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles. آن کیست؟ تنها یکیست. در میان وکلا آن یکیست که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زد است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است.